الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمة. میخواستم دیشب موضوعی بوده، نگاهی بکنی این یعقوب ابن یزید از حماد چقدر غیر از این روایت حدیث رفت، چون حال به مناسبتی که وارد دیگال حدیث رفت شدی با مسئله تعویض سند به اصطلاح گفتی به مقدار آفی من قاعدت هست راجع به مخصوصا معاصرین یا کلماتشون بیاریم یا نقل بکنیم، غالبا این کار نمی کنم دیگه، جون دیشب مدار خونده شد حتی مطلب باید ادا بشه. به نظر من ببینید یعقوب بن یزید الان در کتب بروک یادم نمیاد یعقوب بن یزید از حماد بن عیسی نقل بکنه، چون این سندی که در خصال و در کتاب توحید صدوق در هر دو آمده این توش یعقوب بن یزید از حماد بن عیسی. البته یعقوب بن یزید به نظرم میاد که از بزرگان بغداده و اونی که قطعا ما میدونیم ایشون راوی کتاب ابن ابی عمیر برای قومی ها، یکی از نسخ بسیار خوبه کتاب ابن ابی عمیر در قوم نسخه یعقوب بن یزیده. من در یک جایی حالا یادم نیست یا رجال شیخ بود یا در روایت بود یا در کشی بود دیدم نوشته یعقوب بن یزید قومی، ظاهرا قومی نباشه، ایشان اهل قوم نباشه، قومی بودنش به لحاظ ظاهرا همین که در قوم آمده روایت نه یک مورد واحدی الان تو ذهن مورد واحد شدن بیشتر باشه، اونی که الان در ذهن من حضور ذهن دارم چون این ایام حال مطالعه نیست که هر کس به ذاکره ساده داریم صحبت میکنه.
قبل از اون راجع به این تعویض سندی سوالی بود، سووری رو در واقع برخی بود.
حالا من اون صحبت این یعقوبی از تمام میکنم راجع به این عبارت ایشون دو مرتبه بگم، چون دیشب خونده شد حالا ما بنا نداشتیم عبارت خونده
اونا نمیخواد
همون تعویض رو دیگه بحث تعویض
شما ظاهرا قبول ندارید.
بله هیچ کس قبول نه حالا نه
آقای سیستانی هم یک بخشی رو قبول کرده، آقای خویی که قبول
نه نه نه
قبول داره
آقای
سرنس که قبول داره، ولی آقای تبریزی هم قبول داره.
اونجا آقای تبریزی شه اونجایی که میگه اخبرانی به جمعی کتبی در عبارته
اونجا یکی از موارد
عمدهش اونجاست. بله عرض کردم اون، اما آقای سیستانی که قطعا قبول، چون با خود ما در جلسات خصوصی با ایشان اشکال دور که میگفتم ایشون میگفت آقای سیستانی حالا اسمی میبردن ایشون میگفت دور لازم میاد ایشون بود، هی چند دفعه گفتم که آقای میگفت دور لازم میاد این اشکال دور مال آقای سیستانی بود، حالا اسمی میبردن، حالا چون شما فرمودید بلا نمیخواستم اسم برم چون توضیح دادم عرض کردم حالا دور به این معنا، لکن در واقع اشکالش اینه که گفتم اشکالش اینه که با این عبارت اخبرانی به جمعی کتب ببره باید دو نکته رو میخواد اثبات کنه، یکی اینکه روایت اونه، یکی اینکه صحیحه. این کار نمیتونه بکنه، اینا درسته طولی هستن نمیتونه. حالا آقای سیستانی تعبیر کردن به دور، اشکالش دور لازم میاد.
خب مثلا شیخ وقتی راجع محمد بن ابی عمر میگه که اخبرانی به جمعی کتب و روایت جماعت، بعد اونا رو که میگه درسته اونا صحیحه، بعد یه جا یه روایت نقل کرده ضعیفه،
تو ابن ابی عمر ضعیفه،
ابن ابی عمر آورده،
تو ابن ابی عمر ضعیفه، بعد از ابن ابی عمر
نه بعدش نه
نه تو ابن ابی عمر ضعیفه. خب عرض کردم دیگه اثباتی که شما میخی میگی این روایت مال ابن ابی عمر به این عبارت دیگه اخبرانی به کجا
این روایتش.
خب باش عرض این هم من دیشب توضیح دادم،
وقتی اینجا روایت عام نه مطلق، من که جمعی روایات محمد ابن ابی عمر.
خب کی گفت این روایت شاخه؟
جمعی روایت
کی گفت این روایتشه؟
ثابت میکنه ابن ابی عمر، چون
نه این کجا وقتی راوی ضعیفه
طایب نه نه از زمین خودش نقل کرده.
لا اله الا الله شیخ یک طریق صحیح اجازه بدی شیخ. کی گفت این اشکال دور همینطوره دیگه نه. کی گفت این روایت ابن ابی عمره؟ خیلی خوب
خود شیخ داره میگه، خودش نقل میکنه با راوی سند ضعیف.
نه سند ضعیفه خب نمیگه که این روایتشه،
سند واقعی که منظور نیست، اون ابی عمری که این داره ادعا میکنه
دیگه ادعا میکنه یعنی چی؟ که واقع که واقع اسما الفاظ واسطن برای معانی واقع. ببین آقا این که شما سند ضعیفه چطور میتونیم بگیم این روایتشه؟ روایتش باید بود با این عبارت اثبات بکنه
سند ولو ضعیف ادعا میکنه روایت اون
کی گفت ادعا کرده؟
خودش داره میگه آقا
داره نقل میکنه. اجازه بدین عزیز من، شیخ در کتاب تهذیب تعمد بر نقل بر گزینه نداره، اختیارات نیست، فقیه و کافی اختیارات الا یک مورد خاصش، تهذیب اختیارات نیست، تهذیب همینطور روایت آورده تعذیب اصولا اختیارات نیست. این تعذیب وقتی میگه نه اینکه میگه مال ابن ابی عمیره، فقط نقل کرده.
اون که در جای در عده میگه در هر دو کتاب حدیثیم هر چه گفتم از معتمد اصول و معتمده گفتم، ولی زو بعضی گفتن اصلا سندش هم تزیینی و تبرکی بود.
نه اصول معتمد
اون کار ندارم، ولی صریحا خودش
عرض کنم
خودش صریحا میگه تمام اون چیزی در دو کتاب حدیث گفتم اونا در اصول معتمد، و ذالکه میگه مشهور در بین رجال.
ایشون نگفته این حرف رو مرحوم
صدر
عبارت و عده هم دیدیم، خوندیم در اینجا مفصل خونده نیست، همچی در عده نیست. اونی که هست مرحوم صدوقه و جمیع ما فی مستخرج من الکتب المشهوره التي علیها المعول و الیه المرجع، مثل کتاب حریز، مثل کتاب حسین سعید، اسم میبره الی غیر ذلک من الاصول والمصنفات. این عبارت مرحوم شیخ صدوق در فقیه، شیخ طوسی نداره، همچه حرفی شیخ نگفت. شیخ طوسی در مشیخه، در مشیخه اینطور میگه اگر من ابتدا کردم به اسم کسی، نه اونی که شما میگی در مشیخی عبارت دیگری داره، میگه و من ذکر سند میکنم حتی تخرج من المراسیل و تلحق بالمسانید. اینو میخواست امشب بگم، این عبارت رو بله جزء بحث امشب بود. این رو داره مرحوم شیخ داره، اما این خب ایشون از کتاب‌های ضعیف نقل میکنه، روایت ضعیف نقل میکنه، روایتی که رد میکنه خودش. این که عرض کنم کتاب اصولا شیخ یک منهج جدلی داره، اصولا در همین کتاب تهذیب چندین بار داره و هذا من جمله اخبار الاحاد التي لا يجوز العمل بها، و این کتاب پر از اخبار الاحاد. در سه مورد میگه مرسل، این روایت مرسل مال ابن ابی عمر، در ده ها مورد به روایت مراسیل ابن ابی عمر عمل کرد. شیخ یه حالت جدلی داره، در خلاف که پر از این حالت جدلیه. توضیحاتش عرض کردیم، حالا باشه بزنیم این یعقوب بن یزید، من میرسیم به اون عبارت هم میرسیم.
بله، یعقوب بن یزید در کافی یک مورد از حماد بن عیسی داره.
کی ازش نقل میکنه؟
که بعدش هم میشه چیز اینجا توی کافی
باب نواد من روزه است، اگه جلد 8 اعتماد داره سهل بزیار سهل، این دوتا مشکل شد، هم جلد 8 شوش مشکل هم سهل. معلوم میشه روایت یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسی عن حریز یه روایت شاذ بوده، حالا برفرض اگه در قم بوده شاذ بوده، حالا چون اصلا کتاب روزه رو بعضا به ابن ادریس نسبت میدن، این مال کلینی نیست، این خلاف ظاهره، البته مطلب ثابت نیست.
ابراهیم بن عمر عن رجل عن ابی عبدالله
بعد از چیز؟
حماد حریز نیست.
یه احتمالی که ما میدیم اینه که یک روایتی بوده که حماد یعنی یعقوب بن یزید از حماد نقل کرده، اینجا سند به اون چسبونده و تلفیق کرده، این احتمال خودم میدادم، اینجا از حریز نیست. خب
اما توی مثلا توی کتاب شیخ صدوق
بفرم
هست،
بفرم
فضائل الاشعار الثلاثه سعد عن یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسی عن حریز عن زراره.
قبلش کیه؟
حدثنا ابي عن سعد بن
عمرو، همین سعد بن عمرو، مشکل سعده، اینجام سعده، اینجام نسخه سعد، البته اونجا ابي هست، اینجا احمد بن محمده. بفرمایید
دوباره سعد بن عبدالله،
نه قبلش از اول بخون.
حدثنا ابي قال حدثنا سعد بن عمرو،
مشکل سعده،
حدثنا يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن ابي بن عمرو،
مشکل سعده، مشکل سعده. بعدش کیه؟
در توحید
همین جا روایت در توحید ارده از سعد و از حماد، لکن خودش قبول نکرد، خودش قبول نکرد، خود صدوق قبول نکرد. بفرمایید دیگه، شب توضیح دادیم که خودش قبول نکرد.
در ثواب الاعمال حدثنی محمد بن الحسن قال حدثنی محمد،
اینجا ولیده ابن الولیده،
حدثنی محمد بن الحسن الصفار
دوم صفار
عن یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسی عن حریز عن زراره و محمد بن مسلم.
اینجا این معلوم میشه اینجا ابن الولید قبول کرد، این یکی رو قبول، این نسخه شاذ رو. به هر حال مجموعا اگر برفرض ما حالا اینا رو قبول بکنیم، غیر سعد ابن عبدالله اینجا صفاره، سعد نیست که، از صفار نقل کرد.
اینجا تو علوم الاخبار هم سعد دوباره، حدثنا ابی قال سعد حدثنا سعد بن عبدالله بن ابی خلف قال حدثنا یعقوب بن یزید عن حماد عن عبدالله بن مسکان عن،
نه اون چی، نه حریز، نه اون عبدالله بن مسکان خارج،
میخواید حریز باشه فقط؟
بله حماد عن حریز باشه،
اگه بخواید فقط حریز باشه. نه
خب خب در کتب اربعه عرض کردم تو ذهن منم همین بود که در کتب اربعه وجود نداره، معلوم شد یه مورد در روزه کافی است، اونم راوی سه.
چرا تو فقیه هست؟
کجای فقیه؟ تو مشیخه؟ تو فقیه که اسم نمیبره که؟
توی مشیخه فقیه تو مشیخه یزید هست.
تو مشیخه، با تو مشیخش باشه.
بله، تو مشیخه فقیه از حماد هست.
مالکی و مکان فیانکی؟
قاطع مال حماد بن عیسی باید باشه، چون آوردن داخل متن چسبوندن. الان من نمیتونم تشخیص بدم.
خود مشیخه رو بیار.
الان میارم.
و مکان ان باید کسی باشه که اسم اون رو برده.
بله، اصلا این چون اون تو این چاپ آوردن ابتدای سندهای
بله چسبونه واسه که
داخل با علامت متمیز، فقط این که بتونه آدم سند رو ببینه.
مشیخه رو بیار. من تو کتب اربعه یادم میاد ندیده بودم یعقوب نذیر، تو ذهنم اینطور بود، حافظه من اینطور بود. حالا یک مورد در فقیه اگر باشه.
خب و ما کان فی عن حماد بن عیسی فروی تو عن ابی رضی الله عن سعد بن عبدالله عن ابراهیم بن هاشم و یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسی الجهنی.
خب این نشون میده که یک طریقی قومی ها به خود کتاب حماد داشتن. این اگر این درست باشه به خود کتاب حماد توسط یعقوب بن یزید داشتن. به هر حال اینم یک مورد در کل فقیه گوتینمو. به هر حال این نسخه نسخه شاذیه، به هر حال نمیشه انکار کرد که این نسخه نسخه شاذیه. و عرض کردیم این روایتی رو که مرحوم صدوق به عنوان حدیث رفع در خصال و در توحید آورده، با قطع نظر از اول سند که احمد بن محمد که توضیحاتش داده شد، من دیشب عرض کردم که شیخوخت اجازه احتیاج به توثیق نداره، این رو به شهید ثانی نسبت دادیم. عرض کردم بحث رو به این عنوان شهید ثانی تونجایی که من دیدم اول آورده که مشایخ اجازه احتیاج به توثیق نداره، اما تو بعدها هم غالبا قبول کرد، لکن قبولش قبل از این هست، اما خود بحثش از شهید ثانیه. یعنی علامه رحمه الله در عده از موارد حدیث رو تصحیح کرده و در سند احمد بن محمد دقت کردی؟
شهید هم رویه علما رو میگه یا خودش به صورت؟
نه شهید، چون کتاب درای شهید این مقدمه ابو صلاحه، مقدمه ابن صلاحه. اصلا ما به این عنوان کتاب درایه نداشتیم. کتابی که تقریبا میشه گفت داشتیم در درایه وصول اخیار پدر شیخ بهایی است. خود منتقل جمان هم مقدماتش 12 تا مقدمه داره، طبعا در حدیث شناسی این رنگ و بوی شیعه داره، اما درایه شیعه رنگ و بوی سنی داره تماما. رنگ اصلا بعضی عبادش این مقدمه ابن صلاح، مقدمه ابن صلاح که شهر زور باشه، مال شهر زور شمال عراق، الان مثل که این شهر وجود نداره، وجود خارجی نداره، مال شمال عراق بوده، به قول خود قدیمی‌ها جزیره، اصطلاحا ما عراق میگیم شمال عراق، در سابق مثلا جزیره یا جزیری، جزیره نسبت به شمال عراق.
غیر از دیر و زوره
بلا؟
غیر از دیر و زوره میگم.
دیر و زور نه ربطی بود نداره،
فرد زور ما بسیم دیر و زور.
بله عرض کنم که این جزیره یعنی فاصله ما بین
ابن عسیر
جزیره ماله، فاصله ما بین دجله و فرات در منطقه کوهستانی شمال عراق رو به اصطلاح جزیره میگفتن، از تکریت که میامد به پایین بین النهرین میگفتن، اونم فاصله بین النهرین بین فرات و دجله است دیگه، اینجا رو بین النهرین میگفتن که عراق میگفتن، البته عراق عرب به اصطلاح خودش در مقابل عراق عجم که می اصفهان و قم و اینها باشه، این عراق عجم بود در اصطلاح قدیم، اون منطقه رو جزیره میگفتن که یکی از شهرها شهر زوره. و مقدمه ابو صلاح ابن صلاح یکی از تقریبا اساسی ترین کتاب های اهل سنت در ادراات الحدیثه، خیلی شروح و تعلیقات و حواشی و حواشی بر حواشی و اینا زیاد داره، خیلی خیلی زیاد داره، خیلی شاید مثلا بگم مثلا نمیخوام بگم مثلا یک هزارم اون کار ما نکردیم، اصلا ما نکردیم در مقابل کار اونا کاری نکرد. اولین کسی که این رو تقریبا سعی میکنه با روایات شیعه جمع بکنه مرحوم شهید ثانی در همین درایه است، بدایه البدایه فی علم درایه، ایشون سعی میکنه اون رو بیاره. این چهار بخش بوده، بخش اولش که من نجف بودم حدود 47 سال قبل که این آقا مخواد چاپ بکنه، آقای عبدالحسین رفیق خدا رحمتش، اونجا رو من حاشیه زدم. هدف ما از حاشیه این بود که این مطالب رو با حدیث شیعه هماهنگ بکنیم، چون متاسفانه کتاب ایشان با حدیث سنی ها هماهنگه.
حاشیه مال نجفه یا قم زدی؟
من حاشیه مال نجفه، حاشیه که من زدم. اون سه قسم دیگر بعدها در قم، اون سه قسم دیگه که حاشیه من نداره در قم چاپ کرد، اونا بدون حاشیه منه. اونایی که حاشیه منه، اون قسم اوله که 48 سال قبل در نجف اصحاب حاشیه زدیم،
که قواعدشون
هم اینجوری از سنی بیشتر گرفته. قواعد بله کامله. حالا قواعد ایشان چون سابقه داره، شهید اول گرفته، اول شهید اول گرفته، قواعد شهید ثانی و مخصوصا اون قسمت های کرا، چون این قواعد شهید ثانی 301 قاعده 150 در فقه و در نحو قواعد ادبی هم داره. شهید ثانی، شهید اول فقط در فقه. ما این اصطلاح قواعد رو نداریم الا از شهید اول رضوان الله تعالی علیه قاعده فقهی، ولیکن اهل سنت غیر از اصطلاح قواعد اصطلاح اشباه و نظائر هم دارن، ما نداریم. ما کتاب اشباه و نظائر، یک الاشباه و نظائر مال دایی علامه است یا عموش داییشه، اون فقهه مال یحیی بن سعید، اون فقهه، اون اشباه و نظائر قواعد فقهیه نیست. اما اهل سنت اشباه و نظائر دارند. اشباه و نظائر در اصطلاح اونها یعنی همین قواعد فقهیه ما، قواعد فقهی است که الان ما گفتیم. البته بعدها بحثای مفصلی شد بین خود اهل سنت، بین ما اینقدر بحث نشد که فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی چیه. یه کتابی اخیراً بعضی از عبازیه نوشتن، قواعد الفقهیه در عبازیه، قشنگ هم نوشته، بد ننوشته، چون عبازیه کتاب ندارن، اهل این حرفا نبودن، اهل عبازیه خوارج کار تیرتوفنگی میکردن، اهل علم و اهل حدیث و یه حرفا نبودن. اما این به قشنگ نوشته حدود 11 فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی در اونجا داره، لیکن معروف‌ترین فرقش همونیست که الان در حوزه‌های ما آقای خویی هم دارن. آقای خویی این فرق ناینی گذاشته، البته عبارت آقای خویی هم در مصباح هم در جای دیگه که نقل میکنن، عبارت ایشون متاسفانه ناقصه، عبارت آقای خویی ناقصه. عرض کردیم قاعده عبارت صحیحش مال مرحوم ناینی نه، کلو به حساب مسئلت تقع و کبرا لقیاس استنتاج حکم شرعی فرعی، حکم شرعی فرعی به اصطلاح کلی، این اسمش اصولی گذاشته، کل مسئله تقع و کبرا لقیاس استنتاج حکم شرعی فرعی جزئی، اسمش قاعده فقهی گذاشته. این تعریفی که ایشان داره در کتاب های خویی هم وارد شده، اما به این دقت وارد نشده. من دقت رو بیشتر از مرحوم آقای بجنادی، چون شو خاله ما هم بودن غیر صاحب منتها، یعنی غیر از اینکه ایشان آوردن و کرارن شنیدیم. مرحوم ناینی فرق رو اینطوری، کل مسئله تقع و نتیجتها کبرا لقیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی، این میشه مسئله اصولی. قاعده فقهی این همینه، آخر جزئیه به جای کلی، کل مسئله تقع و نتیجتها کبرا لقیاس استنتاج و حکم شرعی فرعی جزئی، میشه قاعده فقهیه. این تفسیر رو در اون 11 تا تعبیری که من از به مناسبت تو بحثم آوردیم از کتب اهل سنت نقل کردم نداره، یکی هم ما اضافه کردیم که جاش اینجا نیست دیگه. مجموعا 13 تا تعریف فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی. الا یا حاله اونی که شما فرمودین قواعد فقه،
بهترین قواعد فقهی که الان از سر شما نوشته شده و چاپ شده چیه؟
مختلف دیگه. آقای بجنادی خیلی معتقد به کتاب خودش بود، رحمت الله شوهر خاله ولی هفت جلدش نوشته بود دیگه. حالا شرحی داره که حالا چون من مخصوصا راجع به معاصرین کمتر صحبت میکنم، حالا بله
عناوین میرفتا،
بله اونم هست، غنای مرحوم قومی هم هست. به هر حال این بحث داره دیگه. حالا فعلا این قسمت رو فعلا مسکوت نهند میکسیم از بحث اصلی و خارجش. پس مشکلی که در این سند هست اینی که نسخه یعقوب بن یزید از کتاب حماد، یا واقعا نسخه از کتاب حماد بوده، چون کتاب حماد از حریز گرفته، یا اگر از کتاب حریز بوده این نسخه در قم مشهور نبوده، حدیث رفعی که ایشون داره. و من توضیح دادم برای اولین بار، متاسفانه بزرگان معاصرین ما نوشتن که مرحوم صدوق به این حدیث اعتماد کرده، چون حدیث رو در خصال و در توحید آورده که اصطلاحاً جزو مصنفات ایشانه، قبول نکرده، عرض کردیم. لکن گفتن در کتاب فقیه هم داره قال رسول الله، لکن اونجا مرسل آورده. مخصوصا یه قاعده ایست که این رو در معاصرین ما مرحوم آقای خمینی هم دارن، از استادشون مرحوم اشهد الکریم گرفتن که اگر صدوق گفت قال رسول الله معتبر، اگر روی ان رسول الله معتبر نیست، یک قاعده ایست آمادن در لازر رو اینام گفتن. آقای از کرده این مطلبی که ایشون فرمودن واقعیت نداری، مطلبی که شیخ فرمودن واقعیت علمی نداره. اون مقدم دیباجه‌ای که ایشون داره و جمعی و مافی و افتی به شامل هر دو میشه، به قدر روی ان رسول الله باشه یا قال رسول، شامل هر دو میشه. حالا چرا به اجار روی گفته قال گفته، ممکنه نکته دیگری باشه، الله شامل هر دو میشه. عرض کردیم در کتب اهل سنت در بخاری بعضی وقتا اینجوری داره، یک حدیثی که نقل کنه و قال رسول الله، بعد جا داره و یوروا ان رسول الله رویه. این فرق رو اهل سنت اونجا گفتن در صحیح بخاری، فرق بین قال و رویه. نمیدونم چطور شد این اشتباه به ذهن حوزوی ما رسید،
این مؤلف یا علما بزرگ
علماشون، بله این دوتا رو معلوم شد. اصل این مطلب مال بخاری است، ربطی به ما هم نداره. حالا چطور شد به ذهن آقایان اون عبارت اونجا رسید در اینجا، این هم ریال الله اعلم. عرض کردیم و اون مطلب یک مطلب خاص خودشه، اون احتیاج به اصلا بحث بخاری و اسانیدش و کیفیت کارش احتیاج به کارهای خاص خودشو داره. به هر حال این مطلبی که ایشون فرمودن که اگر قاله باشه یا رویه فرق میکنه، عرض کردیم فرق نمیکنه، دیباجه شامل هر دو میشه، چون میگه تمام اینا صحیح است و افتی به، شامل رویه میشه و قاله، فرق نمیکنه. چه فرق میکنه؟
هر دو رو اسناد میکنه، وقتی قاله میده واقعا خودش داره اسناد میده، رویه داره میگه روایت شده.
الان این گفته صحیح پیش من قبول میکنه،
رویه میگه رویه
بعد قاله. نه بعد میگه قبول دارم افتی به جمعی و مافی افتی دیباجه شاملش
معلوم نبوده.
بله بحث دیگری هست، اون که چرا ایشان تعبیر به رویه میکنه، نه در اینجا فقط، حتی مثلا ایشون در مشیخه طریقش به زراره نسبت میده، خیلی جا میگه روا زراره، بعد جا میگه رویه انزراره، که فرق بین رویه انزراره مثل همینجا دیگه فرق نمیکنه. مرحوم آقای خویی حتی آقای سیستانی هم اعتقادشون که فرق نمی کنه روا انزار روبی انزاراره با روا زراره. مثلا من از آقای سیستانی در مجلس چون با ایشان خیلی خوب قدسی بودیم، از ایشان نشیندم، اینو در کتاب همین لازره آزادشون دیدم که این تفنن در عبارت، تفنن در عبارت که شأن ایشان نیست، یعنی چه روبی انزاراره با روا زراره یکی باشه. آقای خویی نکتهش نکته لفظی بود، در درس کرار ما از ایشون شنیدیم، ایشون میفرمودن و جمعی اما و ما کانفی انزراره شامل هر دو میشه، چه بگه روا زراره چه روی انزراره. ایشون نکته‌ای که داشتن مرحوم آقای خویی نکته لفظی بود، دقت فرمودید که وقتی گفت ما کانفی انزراره هر دو رو شامل میشه. اشکال آقایون اینه که اگر گفت روا زراره بله، اما وقتی گفت روی انزراره معلوم نیست که این ما کانفی انزراره صدق بکنه، چون داره روی انزراره نقل شد. به هر حال ما وجوه مختلفی رو در محل خود ذکر کردیم که جاش اینجا نیست، و به نظر ما نکته دیگری است، اینایی که اینا گفتن نیست، یکی هم نیست، دو تا عبارت، دو تا مطلبه. حالا اون چرا روی رسول الله گفته و قال رسول الله، مطالب دیگری است یا راجع به امام صادق، احتیاج به یک صحبت های دیگه داره که حالا فعلا جاش اینجا نیست. به هر حال عرض کردیم اینی که الان در عده از کتب معاصر ما دیگه اسم میبرم نوشتن این حدیث رفع که در خصال و توحید آمده، اولا عده از علمای گذشته ما عرض کردم بعد از مرحوم وحید بهبهانی حدیث رفع رو قبل از اون نیاوردن، در بحث براءت آوردن، اصلا اصحاب ما قبل از او نیاوردن در حدیث، چون رفع مالای علمون نیاوردن و یک سری داره، به هر حال نیاورد. و بعد اخباری ها تقریبا شالوشو اولین بار بود که اینا حدیث رفع آوردن، حملش کردن بر موضوعات خارجی، در احکام گفتن جاری نمیشه، هر شش تا فقرش به اصطلاح در موضوعات خارجی است. بعد از اونها وحید بهبهانی اولین کسی است که میگه نه این حدیث شامل موضوع احکام میشه. از زمان وحید، من یه اصطلاحی دارم چون این اصطلاح نیست، اصول متأخر شیعه، مراد من از اصول متأخر شیعه از زمان وحید به بعده، اصلا این اصول ما با اصول اهل سنت فرق کرده کلا، اصلا جریاناتش عوض شده. مثلا اهل سنت براءت قائلن اما به حدیث تمسک نکردن، اهل سنت رو قاعده قائل شدن، ولی اصلا براءت پیش اونها معانی متعدد داره که نمیخوام بگم. از زمان وحید بهبهانی این بحث مطرح شد و چون اینا قائل به تصویب نبودن، با قول مرحوم ناینی در پنج فقرش رفعش واقعیه، در یکیش رفعش ظاهر و مالای علمو ظاهریه. حالا بعدی ها بعضی ها چسبین که نه در اینم واقعی باشه به یک معنی، باطل این معنی. برحال از زمان وحید بهبهانی این حدیث مطرح شد و در باب براءت مطرح شد. عرض کردم اصولا یکی از کارهای اساسی که مرحوم وحید بهبهانی کرد، سعی کرد تا حتی المقدور مسائل اصولی رو از روایات در بیاره. مثلا استاس ما مثلا خود مرحوم شیخ من توضیح دادم این حدیث لا تنقض الیقین به شک رو که صحیح زراره است، این رو نه کلینی نقل کرد نه صدوق، آقا نمیدونم، این رو شیخ طوسی نقل. خود شیخ طوسی خلافاً لاستادش سید مرزا غالب استصحاب نیست در احکام، خلافاً لاستادش شیخ طوسی خودش غالب استصحابه در عده، لیکن به این حدیث تمسک نمیکنه. من یه حدیث خودش آورده به قاعده عقلی که این امر سابقا بوده و نمیدونیم از بین رفته یا نه، مانعی پیدا شده، اصل عدم مانع پس باقیه. به این تمسک حرف نامربوطی هم از بی سر تایید علایه حال تمسک شیخ در عده در باب استصحاب به این اصلا به حدیث لا تنقض نیست. دقت کردید؟
جهل هم عدم جهل هم اصل عدم جهل رو میاره
نه بیگه، چون ما این حکم بوده شک میکنیم مانعی ازش پیدا شده از بین رفته یا نه، میگیم اصل عدم مانع پس حکم باقیه. تمسکش عده هست عده شه
مقتضی و مانع.
مقتضی و مانع خب معانی متعدد داره، نه اونطور نیست، نه چون مقتضی و مانع یک معنا نداره آخر دیگه، چون خیلی از بحث خواهد این طلبتون باشه وقتی که توضیح بدم. مقتضی و مانع معانی متعدد داره، یک معنا نداره. علی ای حال نه این نیست، نه اون نیست. به هر حال ما این توضیحات شرح کردیم. مرحوم وحید اولین کسی است که میاد شیعه رو سعی میکنه احادیث شیعه رو، یعنی اصول شیعه رو با حدیث جور بکنه، وفق بده. ولی زا حدیث ما، اصول ما از زمان وحید شکلش عوض میشه. ما الان کتب مفصل حدیث اصول که از سنی‌ها داریم، فرض کنیم مثل مستصفا و غیر مستصفا و اینها، با این اصولی که ما الان در کفایه میخونیم فرق میکنه و اونا هم غالبا اصطلاحات ما رو نمیفهمن، ما هم غالبا اصطلاحات اونا رو نمیفهمیم. منشأ ریشه این کار از زمان وحید شد، چون اخباری ها آمدن اشکال کردن که اصولین مثل علامه مباحث و اصول رو از اهل سنت گرفتن و مبانی اهل سنت فاسده، ما غلط هست که دنبال اونا بریم. دقت فرمودی؟ وحید بهبهانی سعی کرد همونایی که ایشون اشکال داشت اینا رو بیاد از روایت اثبات بکنه تا این مشکل حل بشه. روشن شد؟ دیگه حالا آیا اون روایت دلالت میکرد یا نه دیگه از اون زمان بحث. ولی ازا حدیث رفع رو، یعنی آیان قبل از وحید، زمان وحید به بعد در باب براءت ذکر کردن و تا خود شیخ انصاری هم، تا زمان شیخ انصاری هم به عنوان صحیح هم در کتاب نراقی در اصول مناهج میگه رو حریص فی صحیح و رب از صدوق فی صحیح، شیخ هم در رسال در رب از صدوق فی توحید و خصال فی صحیح. شیخ هم شیخ از استادش گرده، شیخ خودش خیلی رجالی نیست، حالا یه رجالی به شیخ نسبت دادن، نمیدونم، من شاهدم که این مال شیخ باشه. به هر حال چاپ کردم 5-6 جلده، گفتم با آیه محقق کتاب از اصحاب قدیم ما، گفتم من شبهه دارم این کتاب مال شیخ باشه. حالا آیه حال بله
تازه هم نداره، همش جمع آوری کتب قبلیات.
نه بعضی نکات لطیف داره، بعضی از نکات لطیفی داره که خود این محقق کتاب هم التفت نشده برای شرح دادن بعضی از نکاتیش که شاید کتابای دیگه هم ندارن. حالا وارد اون بحث نشیم، کتاب شناسی رو فعلا باشه جای خودش. 6 جلد 7 جلد چاپ شده، تازه چاپ کردن، یه تحقیق کرده چاپ کرد.
غیر از اون یه کتابی که یه جلدی داشته خودش، کتاب چه
نه یک جلدی نیست، این یک مختصری که بیشتر فواید رجالیه و دو سه نفر از رجاله داره، این کل رجاله. اون من اولی که قوم آمدم 45-46 سال پیش من دادن اون رو، کی مثلا تحقیق بشه چاپ بشه مال فواید رجالی شیخ. گفتم بد نیست اما با مقام شیخ نمیسازه. اصولا کاملا واضحه شیخ در کتاب مکاسب که احادیث زیاد داره در صلاتش صومش کاملا واضحه که رجالی نیست ایشون، حدیث شناس نیست ایشون، کاملا واضحه، یعنی امر بدیهیه، یعنی جایی شبهه نداره که شیخ رجالی نیست. اصلا وارد بحث رجالی نمیشه. حالا مرحوم نایینی هم بحث کنیم مثلا میگه همیشون رسول عبدالرحمن ثقتون معلوم میشه خبر ثقه مثلا مسلمه، من رو تمسک به این حدیث بکنم. اما خب مرحوم نجاشی رجالی نیست، رجال کار نکرده، اصلا کار رجالی ندارن بشنازن ثقه هست یا نه، همونی که دیگران گفتن، دیگران گفتن ثقه ایشون هم میگه ثقه، اما خود ایشان کاری نکرده، کار رجالی و مستقلی نکرده. الان یه حالن، حالا برگردیم به بحث خودمون، این روایت رو عرض کردیم، این چون خیلی غلط مشهوری شده الان در السن، دیشب هم توضیح دادیم که شیخ صدوق قدس الله نفسه مسندن در خصال آورده و مرسلن در فقیه آورده، ما این توضیح دیم که این غلطه، این تصور اصلا غلطه و دیشب خوندیم متنش رو، متنی که در فقیه با متنی که در خصال فرق میکنه، آقای نور متن کار نکردن، یعنی ما کراهن عرض کردیم فقهای شیعه از قدیم روی متن خیلی کار نکردن و این واقعا یه نقصی در حدیث، باز روش کار بشه روی متن حدیث. علایه حالن توضیح دادیم که متن رو که در فقیه آورده، این متن در خصال و توحید نیست، متن فرق میکنه، تصور کردن و لذا مرحوم صدوق در حقیقت به این نسخه که ایشون گفتن روافض صحیح، به این نسخه اعتماد نکرده، صدوق در مصنفاتش آورده، در خصال و توحید آورده، در فقیه به این اعتماد نکرده، به این متن اعتماد نکرده و نکته داره عدم اعتماد ایشان. شاید بیشتر حالا رجالین اهل سنت وقتی یک سندی براشون مشکل پیدا میشه میگردن میبینن تو این سند کیه که محل شبهه باشه، مشکل رو سر او خالی میکنه. تو این سند اگه بخوای مشکل سر کسی خالی با احمد بن محمد استاد صدوق پسر محمد بن یحیی العطار، لکن خب انصافا این مشکل روشن نیست و دیگه حالا شرح بیشتر این حدیث راجع به خصوصیاتش و اینا باشه جدی. دیشب یه عبارت ایشون از یک روایتی مال به اصطلاح نوادر محمد بن احمد خوندید دیشب از تغییرات بیاریم باز که این سند ضعیفه، اینه تعویض میکنیم، من مسمیه به تعویض از آی سر تغییرات آی سر تغییراتش، یعنی تغییراتیست که چاپ کردن درسیشون از فقه خوندین دیگه، کتاب فقه ایشون خوندین
از کتاب همون مباحث قرش
نه نه اینی که خوندی شرع عربه خون، بله شرع عربه خون، شرع عربه تقریر نیست، درس ایشون رو چاپ کردن، دو چهار جلد در نجف که بودیم چاپ کردن، بفرمایید همون که توش چیز داره، توش احمد ابن محمد داره و فی حال سند اشکالو به اعتبار احمد ابن محمد،
اون که مال به اعتبار احمد ابن محمد مال همون عبارت چیز
بود، نه یه روایتی در باب طهارت بود به نظرم،
بله
همون از بحث عروه، بله بله اینی که اون دیشب خوندین،
اونی که آخر داشتیم میخوندیم مال مباحث الاصول،
نه اینی که گفت اینجا سند ضعیفه لکن شیخ سه تا سند دیگه به ایشان داره، دو تا سند دیگه و نعوذ هذا سند ضعیف و اون دو تا سند صحیح،
بله ایشون فرمودن که همون احمد بن محمد
احمد بفرمایید،
لکن تحقیق امکان ندفع هذا الاشكال السندي باعتبار ان الشيخ،
اول اشکالش رو بخونین که اشکال سندی،
ولكن في الروايات اشكالا من ناحيه السند لان الشيخ ينقلها في التهذيب عن المفيد عن احمد بن محمد عن ابي
اسكلم، این احمد بن محمد پسر ابن الولیده، یک مشکلی هست که گویا اون تشخیص نمیدن، این پسر ایشون هم آقازاده است، توثیق نداره، اون احمد ابن محمدی که تا حالا میگوتیم او استاد صدوقه، اینو تو با هم فهم، اون پسر محمد ابن یحیی عطاره، هر دو ازشون احمد ابن محمده، هر دو هم آقازاده، هر دو هم توثیق نشده، هر دو شیوخ اجازه هست، هر دو مثل همه، بله بفرمایید، این احمد ابن محمد که در اینجا میگه این پسر ابن الولیده، ایشون ظاهرا بغداد آمده، ما دقیقاً سال آمدنش نمیدونیم اما مفید از ایشون نقل میکنه، از ان ابی، ابی یعنی مفید، یعنی مرحوم ابن الولید، این که بگه احمد ابن محمد ان ابی یعنی از مرحوم ابن الولید، بفرمایید.
بله
احمد ابن ادریس ان محمد ابن احمد، این صاحب کتاب نوادر الحکمه هست دیگه، کتابی بوده در قوم بسیار معروف بوده به نام نوادر حکمه، کتاب کبیری بوده، بزرگی بوده و قومی ها خیلی روش کار کردن. عرض کردیم کتاب به لحاظ وثاقت خود راوی، خود کتاب، صاحب کتاب، این از اشاعره قومه ایشان، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قومی، از اشاعره قومه. به لحاظ خود این شخص، شخص بزرگواری است، در شکی نیست، اما به لحاظ مراعات قواعد تحدیث و حدیث شناسی ایشون متاسفانه ضعیفن. یعنی کتاب در درجه دو و سه در صحته، نه در سند، اصلا ساختار کتاب، چون ممکن یک شخصی در نهایت وثاقت باشه اما برخوردش با حدیث خیلی قوی نباشه. منظور مرحوم شیخ عباس قومی رحمه الله، خب در جلالت شأن ایشان جای بحث نیست دیگه، واقعا هم مرد فوق العاده ای است، خدا رحمتش کنه. عرض کنم که اما مثلا زیاد داره و شیخ طوسی به سند معتبر نقل کرده، این معتبر نیست، این از باب این که ایشون احادیث کتب عربی معتبر میدونه، نکته معتبر اون مبناش اینه، معتبر اصطلاحی نیست، این با دقت فرمودی معتبر به لحاظ مبنا، ولذا میگیم به لحاظ قواعد تحدیث و حدیث شناسی در درجه دوست، به این معنا، نه به معنا اینکه ایشان در وثاقتش بحثه، مبانی حدیث شناسیش. ولذا عرض کردیم نجاشی وقتی میگه کان ضعیفن، این تضعیفه، اما کان ضعیفن فل حدیث تضعیف نیست، ضعیفن فل حدیث یعنی مبانی حدیث شناسی و قواعد تحدیث خوب مراعات نمیکنه، در مبانی حدیث شناسی ضعیفه، کان ضعیفن فی الحدیث تضعیف نیست، کان ضعیفن تضعیفه. راجع به محمد بن خالد برقی، برقی پدرم میگه کان ضعیفن فی الحدیث، همینطوره، هم ضعیفن فی الحدیث اما تضعیف نیست، تضعیف ایشان نیست، قواعد تحدیث رو مراعات نکرده. حالا چرا مراعات نکرده؟ اون جهات مختلف داره که حالا ان شاءالله در خلال بحثا روشن میشه. حالا ایشون میگه فی سند اشکال به خاطر احمد بن محمد، اینم از مشایخی است که توثیق نشده، اینم و لکن عرض کردم من کرارن و مرارن، این در حقیقت اجازه شیخ مفید به کتاب نوادر الحکمه است، تکرار شده این مطلب، شیخ مفید کتاب نوادر الحکمه رو به این ترتیب نقل میکنه، از احمد پسر ابن الولید، از پدرش، ابن الولید تقریبا معاصر کلینیه، کلینی 329 یا 28 حالا علا مشهور، فوتش احتمال داره غیر از این دو تا هم باشه، مشهور این دو تا است فعلا در السنه، نمیخوام حالا بحث کنم، و ابن الولی 343 است، یعنی 14 سال 15 سال بعد از مرحوم کلینی، و این دو بزرگوار در اول قرن چهارم تأثیر فوق العاده ای در میراث های علمی حدیثی ما دارن، الا اینکه کلینی در جمع احادیث خیلی تأثیر گذاره، ابن الولی در فهرست کتب خیلی تأثیر، یعنی معظم فهرست شیخ و نجاشی از فهرست ابن الولیده، یکی در کتاب شناسی و ارزیابی کتاب ها خیلی فوق العاده است ابن الولید، و یکی هم تو ابن الولید هم داره، اما بیشتر این تأثیر ایشان در بسیار فهرست نگاری فهر و در حدیث شناسی هم فوق العاده است، نمیشه این کار کرد، مرد فوق العاده ای، پذیرش
شیخ صدوقی
میفهمید
کاملا تحت تاثیر ابن
ولید، بله تصریح میکنه که من هر چی ایشون تصریح کرد تصریح میکنم، علی ایها حقم داره، ابن ولید انصافا مرد مولایی سنی، کم به ما از او رسیده، همون کم نشون میده که کاملا این مرد دقیقه، فوق العاده دقیق، متوفای 343، این طریق مرد و نسخ کتاب نوادر الحکمه متعدده، لکن دو نسخهش نسبتاً خیلی جا افتاده، یکی نسخه احمد ابن ادریس، یکی هم نسخه محمد ابن یحیی، مرحوم شیخ کلینی هم از این دوتا نقل میکنه، از احمد ابن ادریس، اسم اون محمد ابن احمده، محمد ابن احمد، اینجا از نسخه ابن ادریس هم که احمد ابن ادریس، ایشون از نسخه احمد ابن ادریس، یه نسخه بسیار معتبریه، این نسخه کتاب بسیار نسخه قابل اعتماده، لذا ایشون تعبیر میکنه فی السند اشکال، طبق قاعده که ما گفتیم این اجازه از سند نیست، ما عرض کردیم فرق میکنه، اسناد اونیست که طریق ما به روایته، اجازه طریق ما به کتابه، این ها این طریق مرحوم شیخ طوس مفید به کتابه، به کتاب نوادره، سند نیست. البته این مطلب من اشکال با آیه صدر نمیخوام بکنم، ایشون به مصطلح صحبت کرده، یعنی الان در حوزه های ما اینو سند حساب میکنن،
اینه
ها، ولی از اشکال به من وارده، من اولین نفری هستم که اینو فرق گذاشته که اسناد رو، مثلا فرض کنیم بخاری که حدیث نقل میکنه اسناده،
چون شفهیه نقل
شفهیه یا غیر شفهیه، حالا مختلف، اما فرض کنیم مثلا مرحوم کلینی که میگه علی ابن ابراهیم ابی نوفل سکونی، این اجازه است، اجازه به کتاب سکونی. فرق میکنه ما بین طریق رو به شخص به روایتش اسناد اسمش گذاشتیم، طریق رو به کتاب اسمش اجازه گذاشتیم، و این طرقی که به کتب بوده بعدها جمع شده به اسم فهارس فهرست. یه توضیحاتی راجع به تاریخش، چون بناس اصلا بحث ما راجع به فهرست کلا خیلی چند جلسه راجع به فهرست
تعلیق اجازات به سند میشه بازدید
اجازه اسم یا که تاثیر هم داره در قبول
حالا حدیث. اجازه بدین اجازات باید جداگانه بحث بشه
حاله.
اصلا اجازات باید جداگانه بحث بشه، دقت میفرمایید؟ مثلا ببینید این الان در حقیقت مرحوم شیخ طوسی که در بغداد بوده به میراث‌های قم، چون نوادر الحکمه در قم نوشته شده، ولی لذا در بحث اجازات البته اهل سنت این تو رجال هم آوردن، ما تو بحث اجازات این بحث رو مطرح میکنیم. مثلا شیخ طوسی چطور به میراث قم رسیده یا میراث کوفه، الان ما یکی یکی اینا رو توضیح دادیم چطور ایشون به میراث قم رسیده. مثلا به این کتاب، مثلا ایشون یک راهش همینه، از طریق شیخ مفید، از طریق پسر ابن الولید، از پدرش، از احمد. ببینید خود ایشان بغدادی، شیخ مفید هم بغدادی، پسر ابن الولید قمی هم آمده بغداد، ابن الولید هم قمی، احمد ابن ادریس هم قمی، اون آقا هم قمی. کاملا تاریخ ما با اجازات تاریخ و جغرافیا و همه حدیث رو روشن میکنیم که این درست، هیچ مشکل نداره. بحث سندی دیگه نمی کنیم که این توثیق شده یا نشده. یه راه دیگه مرحوم شیخ مفید، شیخ مفید از صدوق، از ابن الولید مثلا، این هم داریم، هم شیخ طوسی هم داره، نجاشی هم از ایشون نقل، این هم درسته، چون شیخ صدوق به بغداد آمد، اون تاریخش رو میدونیم 352 53 55 دو بار ایشون به بغداد آمده. شیخ مفید در اون وقت جوان بوده، عده از مشایخ بزرگ بغداد که در اون وقت جوان بودن از ایشون شنیدن، یکی ابن غزاری پدر، یکی شیخ مفید، یکی ابن هاشم ابن عبدون، اینا رو مفصل توضیحاتش محلش عرض کردیم. لکن طریق معروفی رو که نجاشی و شیخ طوسی هر دوشون به قوم ارتباط پیدا میکنن با ابن الولید، ابن ابی جید بیشتر، ابن ابی جید از ابن الولید. و حالا آیا در نسخه اون بوده؟ اینجا ظاهرن کتاب به کتاب نوادر الحکمه است، ظاهرش اینطوره. پس این که ایشون میگه سند اشکال، تعبیر سند به نظر ما کمی مشکله، سند نیست، اجازه است. این دقت کردید؟ البته این اصطلاح هست، یعنی هنوزم که هنوز در حوزه ما سند میگن، اصلا بالاتر از اون مشیخه شیخ صدوق طوسی رو بیاریم، مشیخه شیخ
گفتنش برخلاف قواعد تحدیثه، درسته؟
یعنی من الان دارم میگم به خلاف حرف، من دارم به خلاف بشور صحبت میکنم.
یعنی قول از اجازات علل اسانی تو چیزی بود رجال نداشید داره دیگه.
خب داره اجازات در اسانید، اما این اصطلاح که الان سند در مقابل اجازه است، این بنده حساب و تقسیم در آوردم که اسناد رو غیر از اجازه گرفتیم، و اجازات زیربنای کتب به اصطلاح فهرست ماست، یعنی فهرست شیخ و نجاشی عرض کردیم فهارس اصحاب از دو جا گرفته شده، یا اجازات یا فهارس. مثلا الان همین سند که الان شما میخونید، شیخ مفید، شیخ مفید فهرست نداره.
نه ارزم اینه که اینکه میگه کانه یا علقون اجازات،
خب این با همین اصطلاح منه،
اصطلاح شما
بله.
بوده قبلن
بوده اما بعد برداشته شد، یعنی بعد بهش اما عبارت بعدیشو میگه به هدف تل اسناد، مرحوم شیخ میگه، شیخ طوسی بخونید در مشیخه نگاه بکنید.
بله مشیخه رو آوردم اول مشیخه.
بله
فرمود که
ثم هدفت الاسناد.
بله بس
این رو یک ضعفی میدونسته مرحوم نجاشی که
ها طبعا
شما میگید بعدن دیگه
این شیخ این ضعف رو متاسفانه انجام داده، متاسفانه انجام داده، و این مصدرش هم حجیت تعبدی است. عرض کردیم در شیعه اولین کسی که حجیت تعبدی ورده شیخه، البته شیخ خیلی نه حدودش معین کرده، در عده معین نکرده، نه تطبیق کرده، مهمش اینه تطبیق هم نکرد. اولین کسی که این رو آورد و حدودش معین کرد و تطبیق کرد علامه در قرن هشتمه، علامه کل خبر یروی عدل امامی ان مثل الى اخر الاسلام تعریف برد. و اولین کسی در فقه در مونتا روا صدوق فل حسن روا صدوق فل حسن، این علامه از قبل از علامه نداره، حتی دایی ایشون مرحوم محقق نداره.
اهل سنت اینجوری داشت حتی... علامه از اهل سنت به اهل سنت نزدیک شده توی تعابیر.
اهل سنت کل خبر یروی عدل ضابط، ایشون عدل امامی گفته
درسته.
خب ان مثله الى اخر الاسناد من غیر شذوز ولا علت، این دو قید هم دارن، علامه این دو قید برداشته اهل سنت. و لذا علمای ما با تعریف علامه آشنان. خیال عرض کنم یکی از بزرگان اسم میبرم، یه حدیثی رو نقل میکنه از کتب اهل سنت از این مجموع زوال هیثمی که ایشون میگه که رجال و ثقات، ایشون میگه عالم شیعی میگه مادام گفت رجال و ثقات الحدیث صحیح، هم عالم سنی ردش میکنه میگه آقا اگر ثقات باشن حدیث صحیح نمیشه، باید شذوذ نداشته، حدیث شاذه. اون اصطلاح دقت کردید، ما با اصطلاح اونا آشنا نیستیم، اونا با اصطلاح ما آشنا نیستن. ولذا یکی از راه هایی که امروز همیان وحدت وحدت بی خود وحدت صحبت میکنه با بود، اول زبان هم دیگر بفهمید. از کردم یک آقای از دوستان من بر من نقل کرد کتاب یک تغییرات یک آقایی نمیخوام اسم برم، کاملا میشناسی، دادم به احمد و طیب شیخ ازهر. بعد از مدتی تلفن بهش کردم گفتم نظر راجع به کتاب چیه، گفت خوندم چی نفهمیدم. خب راست میگه، با اصطلاح ما آشنا نیست، گفت خوندم چی نفهمیدم، از کتاب سر در نمیاد که چی داره دقت میکنید. این مال
شما اون نوشته رو تایید
داشتید. حالا برای دقت رو چی میخواب بگم، این رو مشکلی که ما الان داریم، ما الان ما باید زبان همدیگه رو در درجه اول بفهمیم. و این که ما خیال میکنیم وحدت بگیم، در طول تاریخ نه علمای سنی در حوزه های ما درس خوندن، نه علمای شیعه در حوزه های ما درس خوندن. اینه باید بهشون بگیم، صراحتا باید بگیم ما الان میخوایم یک صفحه جدیدی رو باز کنیم. حالا میشه باز کرد، اون بحث دیگریست. یک صفحه جدیدی که با اصطلاحات هم آشنا بشیم، با فرهنگ هم آشنا بشیم، بشیم دیگه حالا به جای تکفیر و تلعین و اینا، با آشنایی و معلوم بشه ما چی میگیم شما چی میگید، به این لغت مشترکی برسید. دقیق میفرمایید. حالا خوندی عبارت ایشونه و هدف تو
سومن
انا بعد از
سومن اینو بعد از ذالکه ثم راينا بعد از ذلك ان استيفاء ما يتعلق بهذا من هاست اولى من الاتناء في غيره فرجعنا واوردنا عن الزيارات عن الزيارات ما عن الزيادات ما كنا اخلنا به واقتصرنا في من اراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي مصنف الذي اخذنا الخبر من كتابه او صاحب الاصل الذي اخذنا الحديث من اصله.
خب
بعد از اون میگه
سنده
رو نمیگه،
بعد نداره به حذف نال اسناد، اسناد رو گفته
نه
اینجا نداره. خیلی خوب، به هر حال این تعبیر تعبیرهای صدر الان در حوزه ها هست، اما در واقع اسناد با به اجازه فرق میکنه. اینی که ایشون نوشته سند اشکال، باید بگه فل اجازه اشکال نه فل سند. این اجازه مرحوم شیخ مفید به کتاب نوادر الحکمه هست، دقیق فرمودی. و شیخ طوسی رحمه الله از ایشان نقل میکنه، چون خب واقعا ببینید دقیق که شیخ طوسی میتونه کتاب ابن الذی به یک واسطه نقل بکنه به طریق ابن ابی جید، اما گاهی اوقات به دو واسطه نقل میکنه، این دو تا واسطه است. مفید پسر ابن الولید دقیق کردیم، یعنی این رو قبول داشته. حالا بخونیم بقیه عبارت های صدر بخونیم. ولیکن فسند اشکاله بقیه کلام، پس سند نیست، این اجازه از سند نیست، بفهمید. اما خب ما اشکال باید سند نمی کنیم، اشکال به بنده بیشتر بارده. الان علماء ما همه رو سند حساب میکنه، همه رو برخورد واقع مطلب اینه، نمیشه این کارش کرد. ما آمدیم گفتیم آقا بین اسناد و بین اجازه فرق بگذاریم، ولذا عرض کردیم کرارن مرارن تکرارن مشیخه صدوق اسناده، مشیخه شیخ طوسی اجازه است. این تو با هم فرق. این آقای خوبی هم در دست کردن از ایشون شیده چند دفعه گفتم شیخ صدوق که من شیخ میاره اینا اسناده، البته اجازه هم توش هست، چون صدوق میگه مماکان فی انفلان فقط روی تو انفلان. ببینید دقت کنید، اگر دقت کنید اصلا اون طرف صاحب کتاب نیست، وقتی علامتش اینه که در وسط یک نفر مثلا ان حسین سعید ان فلان، این حسین سعید صاحب کتاب، بقیش اجازه نده. اما شیخ طوسی وقت در اجازه در بزه و ابتدانا به ذکر کتاب شخص، این فهرسته، یعنی از کتاب اون گرفتیم. مشیخی شیخ صدوق اسانیده، مشیخی شیخ طوسی اجازاته و این تأثیر داره. چون در حالا من یک وقتی گفتم، اگه وقت کردیم باز خواستیم بگیم، یک جای یک سنه حدیثی هست که آقای خویی مخواد سندش درست بکنن، از آمدن مشیخی شیخ صدوق رو چسبوندن به کلام شیخ طوسی. خب این اشتباهه، این نمیشه این کاری کرد. کلام شیخ صدوق اجازه نیست، اسناده. کلام شیخ طوسی اجازه است. آقای خویی کرارن دارن که مثلا
یکی از انواع تعویضم که گفتن همینه.
حالا یکی از چیزایی که دیگه آقای خویی زیاد دارن که مثلا این آقا مثلا در کتاب در روایت بیرون علی ابن حسین آمده، لکن مرحوم نجاشی گفته علی ابن حسین مثلا سعدآبادی، پس مراد اونه. به عبارت به اصطلاح شیخ نجاشی روایت رو از اشتراک در آورده، این هم غلطه، چون فهارس ناظر به روایات نیسته. عرض کردم کتب رجال ناظر به روایات هست، اصولا در ابتدا روایات بوده، از روایات رجال رو استخراج کردن، از روایات رجال استخراج کردن. فهارس ناظر به روایات نیست، یعنی شیخ نجاشی اگر مطلبی نبود، نظرش به این روایات نیست که در کتاب مثلا کلینی هست یا در کتاب صدوق. نظرش به اجازاته. ولذا فهارس اصحاب ما مصدرش دو چیزه، یا اجازه است یا فهرست. مثلا ابن الولید فهرست داره، صدوق فهرست داره، ابن قولوی فهرست داره، فرض کن ابن بطه فهرست، اینا فهرست دارن، حمید ابن زیاد فهرست داره، اینا کاری به روایات ندارن. دقت میکنید؟ اجازه ابو غالب زراری فهرست داره. فهرست ابو غالب خیلی با ارزشه، کم هست اما خیلی با ارزشه.
فهرست بدونیم اجازه، چون به شخص خاص هست، میگم به نوش اجازه داده.
خب به هر نه غیر از این که به نوش، نکته اساسی اینه که کتابش پیشش موجود بوده، برای شناخت کتاب از این جهت خیلی با ارزشه. چون در کتاب نجاشی معلوم نیست کتاب موجود بوده، فقط تو فهارس و اجازات بوده. اما فهرست ابو غالب این کتابخونه داره شرح میده، کتابخونه من اینه، این سند من به این کتاب اینه، اون خیلی هست. چون بعضی از کتاب محل اشکاله، حالا من یک شرحی دادم که حالا فعلا واردش نمیشم. پس بنابراین دقت بفرمایید، ما اون چی که الان داریم فهارس و اجازات، بلش مثلا شیخ مفید هم نجاشی هم شیخ طوسی در فهرست از مفید نقل میکنن، هر دوشون نقل میکنن. این اجازه است. و عرض کردیم فرق بین اجازه و فهرست ما اینجور گذاشتیم خلاصش، اجازه طریقش به کتبه لکن مخاطب خاص، مثلا آقای فلان من به شما اجازه میدم این کتاب رو اینجوری از من نقل، این کتاب اینجوری. فهارس طریقش به کتبه بدون مخاطب خاص، طریق من به کتاب فلان اینه، طریق من به کتاب فلان اینه. مخاطب خاص نداره. وقتی مخاطب خاص نداشت میشه فهرست، وقتی مخاطب خاص داشت میشه اجازه. اون رو که شیخ مفید داده فهرست نیست، چون مخاطب خاص داره. به شیخ نه دیگه این اصلا ببینید آقای مباحث، اجازه بفرمایید، مباحث هزار سال مقفول مونده شو. الان آقای نیازی در حوزه هستن، تازه بعضی کلماتو بیشتر اصلا اینا مقفول مونده، هزار سال در حوزه ما مقفول مونده.
نجاشی فهرسته
هنوز هم نوزن رجال چاپی هم کردن، رجال نجاشی اصلا رجال نیست، نجاشی رجال ننوشته، نجاشی فهرست هم. شیخ هر دو رو داره،
شما میگید رجال نجاشی.
نه من نمیگم، من همیشه دائما میگم فهرست، نه من مقیدم همیشه میگم فهرست، بعد نه مقیدم رجال نمیگم. شینا من آقای زنجانی می اعتراض، خود آقای زنجانی هم میدونم به اسم ایشون این چاپ ایشون شده ناراحت شده، جامع درسین اسم گذاشته، این رجال نیست فهرسته. البته فهرست اسمش مفصله، شاید دیگه خواستن مختصر بکن. در این نسخه نجاشی که ایشان چاپ کرده اول جزء دوم، دو جزء با هم چاپ کردن، فهادا فهرست و مصنفات اصحاب الامامیه و ماقیل من پی بعضم، خیلی تو مثل بحر طویل قرص شاید خواستن مختصرش بکنن. خود فهرست شیخ طوسی هم تقریبا حدود یک سطر، یک سطر چیز کمتر، نمیخوام حالا عناوینه، لیکن معروفش اینطوره. علی حالن این مطلب در حدود هزار سال مقفول مونده، بعد از یعنی از زمان شیخ طوسی دیگه. شیخ طوسی بحث برد رو حجیت، بحث رو حجیت کرفت، مشکل همینه. اصلا در اون وبیناری که من با آیه گل... به اصطلاح گلیف صحبت کردم، رابرت گلیف توی مال لندن، اون به من گفت این مطلبی که شما گفتین به درد مورخ میخوره یا فقیه، این اصطلاح اون. گفتم ما این سالا در حوزه گفتیم، یکی واقع گرایی داریم، یکی حجت گرایی. حوزه های ما رفتن رو حجت گرایی، دنیای علمی رو واقع گرایی. مشکل ما هم همین الان، این جوانای ما من در خارج درس خودم با واقع گرایی آشنا میشن، با حجت گرایی آشنا نمیشن. اصلا بحث حجیت پیشونا معنا نداره. خود ما سعی بسن بیشون مثلا مورخ، چون مورخ در واقعیت نگاه میکنه، فقیه دنبال حجته. این که تعبیر گلیبی بود که به درد مورخ میخوره یا به درد فقیه، مثلا ما سال هاست دوزاری بطرف میکنیم. کاری که ما گفتیم اساسا میخواییم انجام بدیم، 80% از این حجتگرایی هایی که در حوزه است میخواییم دنبال واقعیتش بگردیم. سعیم کردیم این کارو بکنیم، واقع گرایش بکنیم، اگه موفق بود. بالاخره یه 20% مونده، تعبد بود، از تعبد در بیاریم یه 20%ش مونده، اما سعی کردیم 80% بالاخره کار خیلی سنگینه دیگه. خب معلومه کاره. یکی از کارهاش همینه، دقت کردیم. پس اینی که ایشون فرمود که فسند اشکال، این اجازه از سند نیست و اجازه است، و از این اجازه از طریق مرحوم به اصطلاح ابن الولید به کتاب نوادر الحکمه که کتاب مشهوری بوده در قم، فوق العاده مشهور بوده، که دبه شبیب بهش میگفتن، اسمش دبه شبیب همین نوادر الحکمه. عرض کردم ما نوادر زیاد داریم، ما کتاب نوادر
پیدا میشه
برای
شبیب، یعنی همینش پیدا میشه شبیب، یعنی دبچیش پیرمرد.
نه ببین آقا، دبه در اصطلاح شما شادیاتون بیاد، قدیمی ها اگه میاد کنه بقالی بعضیشون یک پسوکی داشتن به فارسی پسو، این ازش یه چیزی میگشتن مثلا توش مثلا کنده بود، یکی دیگه میگشتن شکر بود، میگشتن از این چیزایی بود کنار دیوار همجوری تاریخ قدیم. این اصطلاحا دبه میگن. شبیب یک بقالی در قم بوده، یک دبه داشته، همه چی توش بوده، این کتاب هم دبه شبیبه و شبیب فامیون به قم، اینه مرحوم نجاشی داشته،
کشکول که
میگم، آه شبیه کشکول، دقت کردی؟
همه چی ضعیف و قوی،
ها همه چی از توش در میاد. شما هر چی گفتی زعفران از یک جا زهر، گفتی شکر شکر، بعد زهرمار زهرمار، هر چی خواستیم اینه به کادل قومی نسمون او دبت شبیب. و شبیب یک بقالی بوده در قوم عطاری بوده که یک دبه داشته که همه چیز، یک پستو که داشته که همه چیز از توش در بیاوده. قومی ها اسم این کتاب دبه شبیب گذاشت.
بعضی نوادر رو به همون معنی کشکول میگیرن.
خب نه فرق میکنه، نه مسلما اینطور نیست. عرض کردم بهتون ما نوادر زیاد داریم، در کتاب نجاشی فقط چند مورد داریم، کم هم نیست، نوادر بدون الف ناب، حتی برای یک مؤلف واحد از نوادر هم نسبت دینه، نوادر هم بدون الف نام، این هم یه شرحی داریم که معناش. غیر از این دوتا یک نوادر رو صحیح الحدیث داریم، مال پسر مال حسن ابن علی ابن عمان، یک نوادر مصنف یا مصنفین داریم مال محمد ابن علی محبوب، یک نوادر الحکمه داریم مال محمد ابن احمد، بقیه نوادر هم. این یک کتاب، یعنی نوادر الحکمه با این عنوان فقط یکی داریم دیگه، بیشتر از یکی نیست، و این مال محمد ابن احمد هم دبه شبیب قومی ها. و بدون شک کتاب کبیری بوده، این کتاب پیش شیخ هم موجود بوده، پیش کلینی هم موجود بوده، پیش مرحوم شیخ صدوق هم موجود بوده، این درش هیچ شبهی نداره. مرحوم مفید هم این حدیث از همین نوادر نقل کرده، این طریق ایشان.
مستثنیات ابن ولید مال همینه؟
مستثنیات ابن ولید مال همینه، مال این نوادره، که انشالله یک شرحی هم راجب مستثنیات ابن ولید و یک توضیحاتی میاد انشالله. راجب نوادر باید جداگانه صحبت بکنم، الان صحبت نکردیم. هم بفرمایید بعد عبارت آیه صدر بخونیم. ولیکن فسند اشکال من جهت احمد ابن محمد. بعد بفرمایید. البته ایشون توضیح نداده. خب ادعای این احمد رو هم توصیف کردن، اولا مفید بشه اعتماد کرده، گفتن استاد مفیده، ثانیا پسر ابن الولیده. مخصوصا اینا یک قاعده ای دارن، اگر پسر یکی از علما از پدرش نقل بکنه اینه غالبا قبول میکنن، میگن عرفی هست، خاندان علمی هست. اما مثلا احمد پسر محمد ابن یحیی زیاد داره ان ابی، میگن اینو قبول میکنه. همین احمد داره ان سعد، میگن حالا شاید اشتباه کرده مثلا، یعنی اینجا از پدرش نقل میکنه، از ابن الولید نقل میکنه، و شیخ مفید هم بشه اعتماد کرده، و این خب جای بحث نیست، انصافا میشه توثیقش کرد. تا از کردم از زمان علامه، علامه اولین کسی است که روایت رو تصحیح کرده، یعنی ارزیابی کرده، در نهج دوم مشکل شیعه هم از زمان علامه شروع شد. اخباریان که به علامه حمله کردن اجمالا حمله شون درسته. چرا؟ چون حدیث ما انتخابش و تصحیحش اینا در قرن چهارم شده، یا کافیس یا فقیه. فقه ما در قرن پنجم توسط شیخ طوسی نوشته شده، علامه در قرن هشتم اومد ارزیابی کرده. خب فاصله خیلی زیاده. مشکل چی شد؟ خیلی از احادیثی که طبق برنامه علامه ضعیف بود اصحاب بهش عمل کرده، سه قرن بهش عمل کرده. لذا این بحث پیش آمد که عمل اصحاب جابره. اصلا نکتش این بود. عرض کردم این جابریت و کاسریت عمل اصحاب فقط مال شیعه است. هیچ مذهب سنی نداریم این مطلب رو. هیچ در هیچ مذهب سنی مبنا نیست. این که سند ضعیف جابره. سنی ها شهرت رو تأثیر گذار میدونن، لیکن مرادشون شهرت نقله، یعنی نقله های متعدد ولو ضعیف. اون شهرت رو مقوی حدیث میدونن، ما شهرت رو مراد اون فتواست، یعنی فتوا به حدیث بدن.
شهرت عملی
مرادش عمل فتوا، نه عمل خارجی، نه مثل احتیاط، یعنی فتوا. شهرت عملی یعنی فتوا، دقت کردید؟
این
مستند به اون روایت ضعیف، و این طبعا مشکل درست میکنه. واقعا تو فقه شیعه مشکل درست کرد. خب نمیشه انکار کرد، چون فاصله زمانی زیاده. اون وقتی که حدیث ما نوشته شد و فقه ما تدوین شد، سه قرن بعد علامه آمده این ضوابط گذاشته. خب خیلی فاصله زیاده. توی اهل سنت هم این مشکل هست. فاصلش یک قرنه، 70 ساله، 80 ساله، چون در قرن دوم نداشتن، قرن سوم داشتن. شرح مفصل راجع به این
مشکل بگیم. جابر صرف نظر اشکال سغروی که آی خویی داره به جا هم هست، خود عمل مشهور ملازم نیست با قبول روایت.
خب میگم قبول آخر این خودش یکی از مصادیق تعبد دیگه، اما تعبدگرایی دیگه، حجت دیگه. یعنی ما نمیدونیم چرا این حدیث ضعیفه، لکن چرا از اصحاب عمل کردن؟ چرا عمل کردن قبول میشه تعبد؟ تعبد معنیش همینه.
نه، اونی که عمل میکرده آنجا که
بوده بهشون رسیده، به ما نرسیده. اینم
گفتن خب همین دیگه عبد لعله میشه تعبد.
میگن پس به اونا رسیده، اون رو
همین تعبد. خب میشه تعبد دیگه. کاری که ما کردیم اومدیم سرش توضیح دادی که تعبد در بیاری. علما بی خود علمی ایقوف نداشتن که عمل کرده. فقط این دورش روش کار نشد، اون کار کردیم، ریزه کاری ها رو پیدا کردیم.
مرفوعه زراده و مقبوله رو هر دو رو میگن شهرت روایی، و همون نقلیه که اهل سنت میگن.
بله
شهرت روایی میگن.
اولا مرفوعه که هر کسی راجع به مرفوعه گفته شهرت، که این حتما یک مقدار اول ما خلق اللهش عیب داره، چون این فقط در اوالی آمده است، در جای در قرن دهم آمده. اوالی متوفای 906 ابن ابی جمعون 908 اول قرن دهم، این جای دیگه نیامده این حدیث مرفوعه. این بگه شهرت داره، این که حتما باید عقلش
تعبیر به شهرت کنجا است. خود به مشتهر این دست
خواهی اون مشتهر بین اصحاب در روایت عمر ابن حنظله قبول داریم، ما قبول کردیم. دقیقاً بفهم عمر
ابن روایی گفتن، ولی آیه سبحانی البته میگه شهرت عملی به نظرم.
بله اون حالا اون بحث اصلا روایت عمر ابن حنظله رو بد فهمید، حالا یه شرح طولانیه حالا بگذار. و روایت عمر ابن حنظله رو توضیحاتیش دادیم، حالا جاش اینجا نیست. اما مرفوعه زراره اصلا ابن ابی جمهور ورده، هیچ کس هم غیر از ایشون اصلا الان عده از این کتب معاصر ما که در تعارض نوشتن نسبت بین مرفوعه با مقبوله رو حساب کردن، چون 18 صفحه نوشتن همش باطل، این حرفای بیهوده است. اصلا مرفوعه زراره اصل نداره. خود ابن ابی جمهور فوق العاده ضعیفه، فوق العاده ضعیف، نه اینکه کم، فوق تصور. حتی من احتمال میدم ایشون احسایی نباشه، این که ابن جمهور احسایی مال بحرین و مال همین آبادان اینجا بود، من فکر میکنم واسه ایشون احسایی نباشه. علایم ایشون فوق العاده ضعیف، هیچ به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. ایشون ورداشته اوورد در کتاب خودش، هیچ ارزش علمی نداره اصلا ارزش نداره که آدم بیاره اسمش رو بره فضلا اینکه بخواد نسبت سنجی بکنه. به خلاف مقبوله، البته مقبوله هم مشکل داره. مشکلش اینه که ابن فرض کن عمر ابن حنظله، حالا اینکه عمر ابن حنظله توثیق نداره کلا، اصلا علامه در کتاب خلاصه اسم ایشون کلا نبرده. راوی بعدش داوود ابن حسین هم تضعیف کرده به خاطر واقفی بودن، چون چه گفته واقفی بلا نجاش گفته سقطون، چون تضعیف کرده. عمر ابن حنظله تو اسم نبرده، چند جای در کتابهاش علامه اسم روایت عمر ابن تعبیر به مقبوله نمیکنه، قبول نداشته. علامه از زمان علامه اشکال پیدا کرد. گفتیم اولین کسی که گفته مقبوله شهید اول در ذکراست، مقبول عمر ابن حنظله. مثلا سر ولی ازا
که قبول داشتید بحث پارسال
شما جلالت
قدر
آقای قبول کردید روی شواهد روایی ایشان رو خود همین روایت یعنی ما الان این روایت ثانی نداره این روایت در میان اصحاب ما ثانی نداره فوق العاده قویه فوق العاده این نشون میده که عمر بن حنظله کاملا مطلع فقیه بزرگواریه حتی روایتی داریم که ما موارد داریم که زراره از عمر بن حنظله نقل کرده دیگه حالا من وارد بحث عمر بن حنظله میشم که بعد کافی خودو مشکل داریم
اگر بس شد همین تقویت
و الی آخره الان اعتقاد ما اینه و این روایت قطعا شهرت پیدا کرده این و زمان شهرت رو ما معین کردیم زمان امام هادیه اصلا معین کردیم و یک نکته ای رو هم عرض کردیم که دیگران ندارن غالبا مثلا گفته این روایت ضعیفه لکن به خاطر عمل اصحاب و قبول اصحاب مثلا جبران میشه من گفتم که شاید اینی که شهید اول میگه مقبول نمیگه ضعیف منجبر به عمل اصحاب یک نکته ای باشه مقبول با ضعیف منجبر فرق بکن حالا اینم از مطالب خاص و دست با شرش جدا کنم در ارز کنم بخونیم عبارت ایشون آقا از بحث خارج نشه بفرمایید بله بفرمایید
و احمد بن محمد الذی یروی عنه المفید غیر ثابت توثیق
پسر ابن الولید ایشان و واقعا هم خب ظلم در حق ایشان
اما آزادیش قبولش کنید
بله
به خاطر آزادیش
شیخ اجازه هم که هست
بله مفیدم اعتماد کرده من
فینقولو هشیخ فلستبصار عن الحسین ابن عبدالله عن احمد ابن محمد
حسین ابن عبیدالله عرض کردم عبدالله نیست این ابن قضایری پدره
این اوقات اونی که نوشته رو بخونه
بله اشتباه چاپ شده عرض کردم پسر ابن الولید و صدوق اینا به بغداد آمدن مشایخ مشهور بغداد که قبلا جوان بودن اینا رو دیدن ازشون نقل میکنن از مشایخ مشهور که ما الان داریم سه نفر هستن یکی مفیده یکی ابن قضایری پدره ابن قضایری پدر دو سال قبل از مفید وفاتشه 411 مفید 413 و یکی ابن هاشر ابن عبدون احمد ابن عبدالواحد دقت کنید ایشون در استبصار از ابن قضائری از احمد از پدرش همین سند نقل میکنن این معلوم میشه که وقتی آمده بغداد نقل کرده این دوتا بزرگ رو ازش شنیدن جوان بودن یکی مرحوم مفید یکی هم مرحوم ابن قضائری ببرم
بینقول ها شیخ فلستفسار ان احمد ابن محمد ابن یحیا
البته
محمد ابن یحیا ان محمد ابن احمد ابن یحیا و قذفیه احمد ابن محمد ایزن
یه بحثی اخیرم کردیم که ما عده از روایات داریم که ابن قضائری از احمد پسر محمد ابن یحیی نقل میکنه عرض کردیم این کم بر ما ابهام داره اما زیاده موردش کم نیست داریم در فهارس هم داریم هم فهارس نجاشی هم شیخ داریم اخیرم متعرض شدیم دیگه نمیخوام تکرار بکنم بفرمایید
بله ولکن التحقیق امکان و دفع حاضر اشکال سندی به اعتبار ان شیخ له ثلاث طرق فی الفهرست الى جمیع کتب روایات محمد ابن احمد ابن یحیی الواقع بعد از ضعف فی سند السند و احدها صحیح قد اشتمل بدلا عن احمد ابن محمد علی
الصدوق فتصح الروایه ببینید قدشتم علی الصدوق همین نکتهش شیخ مفید از صدوق از ابن الولید نقل کرده اینجا شیخ مفید از پسر ابن الولید از ابن الولید عرض کردم یکی فهم میکنه نکتهش یکی ایشون میگه این سند صحیحه سندی که در صدوق هست صحیحه بله بعد بفرمایید
فانقیل کیف نسبت ان
الشیخ فنعوض بعد میگه تعویض میکنیم
بله کیف نسبت ان الشیخ
نه قبلش صدوق واقع شده بعد بخون
فتصح الروایه
فتصح
فانقیل کیف نسبت ان الشیخ ینقل هذه الروایه بذاکت طریق صحیح الى محمد ابن احمد ابن یحیی ما دام قد صرح فی کتابه به طریق معین الیه فی مقام نقل تلک الروایه قلنا ان الظاهر من عبارت الفهرست وحدت المعقول به طرق ثلاثه و حیث ان الطریق المصرح به فعل استفسار هو احد الطرق الثلاثه المذکوره فی الفهرست ثبت ان روایت محمد ابن احمد ابن یحیی خبر حفص واسطه الى الشیخ به طرق الثلاثه جمیعا و هازا هو المقدار الذي نقبله من نظریه تعویض.
ما تعویض میکنیم به جای احمد بر میداریم به جای صدوق میگذاریم.
این مقدار معنی تعویض قبول داره شم نوعه.
این نوع شما اسمش گذاریم تعویض. حالا عبارت فهرسته بخونیم تا معلوم بشه. فهرست شیخ در محمد بن احمد صاحب نواد الحکمه.
انصافا این
کذب
نیست
تا جایی
نه چطوری داره
تکذیبش
میکنید؟ من که تکذیب نکردم.
مخبری نه. نه تعویض راجبا گفتن خب این کذبه. خلافه که دو تا وقتی باشه دو تا باشه کذبه. یکی باشه که کذب نیست. اینجا یکی اصلا تعویض نیست. آیه صد اشتباه کرد تعویض نیست اصلا. اصلا مصداق تعویض نیست. متاسفانه اینا اشتباه. چون میگم روی این کار نشده. من متعرض این معاصری نمیشم دیگه چون دیشب خونده شد از این جهت. بفرمایید.
محمد بن احمد بن یحیی فهرست شیخ.
بله.
مخرج 622. بله. جلیل القدر کثیر الروایه.
الی آخری. لو کتاب نواظر الحکمه بعد استثناءات ابن ولید میگه بعدش.
اخبرنا بجميع كتبه و روایات عده من اصحابنا.
بعد من عرض کردم ظاهرا این روایات رو شیخ همینجوری فرموده باشن. چون ما از محمد ابن احمد ثابت نیست که غیر از این کتاب چیز دیگه نقل کرده باشه. این همین نکته ای از خودش. یعنی اون چه ما در کتب از محمد ابن احمد داریم از همین نواظر الحکمه است. ثابت نیست چیز دیگه داشته باشه. محمد ابن احمد چیز دیگری ثابت نیست. بفرمایید. خب سب کن عدت من اصحابنا عرض کردم مراد از عده همون مشایخ معروف بغداده مثل مفید و مثل مرحوم ابن غزائری و عبدالواحد اینها ابوالمفضل شیبانی ایشان به اصطلاح از محدثین معروف اهل سنت هم ازش نقل کردن ایشون در یکی از امتیازاتش اینه که رحل فی الحدیث یعنی شام رفته مصر رفته یمن قم آمده شیعه است بعدم برگشت در بغداد و مرحوم شیخ نجاشی ایشانو دیده 13 ساله بوده ایشانو دیده مرحوم نجاشی 72 372 ولادتشه ایشون 380 به اصطلاح 87 وفاتشه 785 13 ساله بوده تا 13 سالگی ایشون دیده و از ایشون هم نقل حدیث کرده. لکه میگه رأیت اصحابنا یضعفونه و سنیام تضعیفش کرده. فلذا ایشون نقل نمیکنه از ابوالمفضل نقل نمیکنه. لکه شیخ طوسی چون دنبال حجیت بوده بقیه مشایخ بغداد که از ابوالمفضل نقل میکنه نقل میکنه. نجاشی با اینکه مستقیم میتونه ازش نقل کنه نقل نمیکنه. شیخ طوسی با یک واسطه. داره این در زیاد در شیخ هست. و این سر اتصال مرحوم شیخ طوسی به بغداد به قمه من عرض کردم همیشه در اجازات دنبال اون حلقه اتصالیم که شیخ طوسی که در بغداد بوده این مصدر قمی رو چجوری نقل کرده منشأش چیه منشأش ابوالمفضل ابوالمفضل سفر کرده به قمه ابوالمفضل بعد اون ساکن بغداد شد و در تاریخ بغداد خطیب بغداد مفصل شرحش آورده چون اهل سنت زیاد از حدیث نقل میکنن و احادیث عجیب غریبه زیاد داره انصافا هم حق با نجاشی نمیشه قبول کرد توضیحات حال ایشان و کتاب ایشان اینا احتیاج به شرح دیگه داره که الان جاش اینجا نیست بفرمایید حدثنا عدت من اصحابنا عن ابی المفضل
ابن بطه عن محمد بن
ابن بطه از مشایخ قم عن محمد بن احمد ابن بطه هم تضعیف کرد نجاشی مثلا در فهرستش این احتمالاً یا از اگر فهرست ابن بطه باشه که ضعیفه چون خود ابوالمفضل فهرست ابن بطه هم نقل کرده احتمال داره کتاب رو مستقلا نقل کرده این طریق ضعیفه خودش یعنی این اجازه ضعیفیه و عرض کردیم چند شب پیش شیخ طوسی چند اجازه به یک کتاب داشت بعضش ضعیف هم بعضش صحیح هم این دو تا مشکل داره یکی ابوالمفضل داره یکی هم جناب آقای ابن بطه داره هر دوشون ضعیف هم بفرمایید این طریق اول
طریق
دوم دو طریق اینا سند نیست اجازه است این آقا منتفد اینا اجازه است
اجازه رو خوبه اصطلاحا طریق بگیم
ها میشه اجازه رو ها بگیم اجازه و اسناد رو جامعش طریق طریق رو جامع بگیریم اینم میشه گفت دقت کردین جمع بین اجازه و سند رو طریق بگیم این طریق ایشان بفرمایید دو
اخبرنا با ایزن الحسین بن عبید الله
این ابن غزائری پدره اینم بغدادیه
و ابن ابی جید جمیعا
ابن ابی جید از علمای یعنی علما که نمیدیم از اشاعره قمه که آمده بغداد عرض کردیم ایشان مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ و نجاشی هر دوشون توسط ایشون فهرست ابن الولید نقل کرده. یعنی مرحوم نجاشی، مرحوم به اصطلاح نجاشی و شیخ از فهرست ابن الولید، گاهی از شیخ مفید، از پسرش، از ابن الولید، گاهی هم از این مستقیم از ابن الولید، از ابن الولید مستقیم نقل میکنه. ایشون میگه حسین ابن عبیدالله غزائری و ابن ابی جید، این دو نفر. البته اینجا ابن ابی جید از پدرش نقل، از ابن ولید نقل نمیکنه، از احمد پسر محمد ابن یحیی نقل میکنه. احمد این استاد صدوقه، احمد پسر محمد ابن یحیی استاد صدوقه. عرض کردیم پسر محمد ابن یحیی استاد صدوقه که صدوق توسط ایشان نقل میکنه. انا احمد ابن محمد. حالا این احمد ابن ابی جید قومیه، استاد صدوق هم قومیه، اون مشکل نداره. اما ابن غزائری چطور از این قومی نقل میکنه؟ اون هنوز ما نفهمیدیم. ابن غزائری یا باید ایشون قوم آمده باشه، او باید احتمالاً اگر این سفرها محقق نباشه به نحو مکاتبه بوده، اصطلاح مکاتبه
تعبدم باید
قبول. یعنی ما هم که قائل به تعبد نیستیم، خیلی مشکل کار ما اینه، این مشکلش احتمال داره به نحو مراسله بوده، نامه ای بهش نوشته، ایشون کتبش اجازه داده. چون یکی از طرق تحمل، 7 طریق تحمل حدیث هست، یکیش هم به نحو مکاتبه است، احتمالاً به نحو مکاتبه باشه. فعلا شواهد سفر نداریم، دقت میکنید. اما ابن ابی جید اهل قومه، احمد هم اهل قومه، این مشکل نداره. احمد از پدرش محمد ابن یحیی، این پدر ایشانه، محمد ابن یحیی یکی از راویان معروف کتاب نوادر الحکمه است، مشکل نداره. بقیه یکی از راویان معروف کتاب هست که دو تا راوی خیلی معروف هستند، یکی احمد ابن ادریس، یکی محمد ابن یحیی. کلینی هم از این دو نفر نقل میکنه، یکی از راویان معروفه که مشکلی در اینجا نداره. احمد ابن محمد هست، اینجا هم باز مشکل احمد ابن محمد اومده، دقت کردین. خود ابن ابی جید هم توثیق نشده ها، لکه میگن چون نجاشی اعتماد کرد و نجاشی مشایخ ضعیف اعتماد نمی، از این بابل خود ابن ابی جید هم توثیق نداریم. راجع به ابن ابی جید توثیق نداریم. بفرمایید. انا احمد ابن محمد ابن یحیی ابیه ان
محمد ابن
احمد، درست شو همین که تاریخ روشن شده، یعنی واضحه. فقط نقطه ابهام یک جاست، ابن غزائری از پسر محمد ابن یحیی، این ابهام داره، هر جای دیگه هم هست، اختصاص به اینجا نداره. شاید به نحو مراسله بوده، به نحو کتابت بوده. بفرم
اخبرنا با جماعتون ان ابی جعفر ابن باقره
ان جماعتون، عرض کردم سه نفرن. این جماعتی که مرحوم شیخ در کتاب فهرست میگه اشتباه نشه با مثلا کتابای دیگه ایشان، جماعت سه نفرن: مفید، ابن غزائری پدر و مرحوم ابن الحاشر احمد ابن عبدالواحد. این سه نفر از این درست هم هست. چرا؟ چون صدوق 352 53 و 55 به حالا یا 52 یا 53 و 55 به بغداد آمده، دو سفر به بغداد آمده، اینا از ایشان شنیدن، این درسته. یکی از راه های اتصال بغداد به قوم ایشانه، روشن شد؟ این راه روشنی هم تعبد هم نداره، کاملا واضحه، جای دیگه هم آمده، این هیچ مشکل خاصی نداره. بفرمایید. ان صدوق
ان ابی جعفر ابن بابه ان ابیه و محمد ابن الحسن،
محمد ابن حسن ابن الولید ابی هم که صدوق پدره. بفرمایید.
احمد ابن ادریس و محمد ابن یحیی،
دو تا رو آورده، هم احمد ابن، گفتن دو نفر خیلی مشهورن، هم احمد ابن ادریس و محمد ابن یحیی، این دو تا خیلی معروفن، کتابه این سند کاملا قابل اعتماد. اینا اجازه است، یعنی ایشون سه تا اجازه به این کتاب داره که بعضیش هم تحلیل به دو تا میشن، مثلا هم محمد ابن هم احمد ابن ادریس هم محمد ابن یحیی. تموم شد؟ خب حالا طریق شیخ در فهرست بخونیم این داره یا نداره، در مشیخ معزد بخونیم. این طریق شیخ در فهرست بود، این طریق شیخ سه تا طریق به ایشان داشت، سه تا اجازه داشت. بفرمایید.
خود تهذیب تو بخش اول شخصی میخواد نقل بکنه از ابن پسر ابن ولید نقل میکنه، اخبرنا.
نه بعد زیاد، ببینید مرحوم شیخ عرض کردم در اول سند رو کامل میآورده، این ظاهرا آقای صدرم ملتفت نبوده، همین سند دیده خیال که بعدها شیخ، یعنی مثلا پس که کلشون که 30 مورد یا 40 مورد باشه که از کتاب نوال رو حکم و سند رو کامل آورده، جلد اول قسمت هایش، نه همه جلد اول، تهذیب قسمی من جلد دوم، بقیه مجلد تهذیب ابتدا میکنه به اسم محمد بن احمد بن یحیی، اصلا سند نمیاره، محمد بن احمد بن یحیی اسمش از اول میاره.
توی مشیخ اینا رو آورده و ما ذکر تو فی هذا کتاب عن محمد بن احمد بن یحیی،
دقت کردین؟ این اول شیخ آقای سعد چون زهرا ملتفت نبوده، اصلا اینا طرق شیخن به کتاب نوادر، بعدا مستقیم ازش نقل کرده، صدها مورد مستقیم نقل کرده، صدها مورد. اما مواردی که با اجازه نقل کرده از کتاب مفید خیلی کمه، 30 تا 40 تا مورد اصلا محدوده، خیلی محدوده. و الا بعدا همه جا ابتدا میکنه به اسم ایشان، یعنی میخواد بگه کتاب کاملا مشهورم، از کتاب نقل کردم دیگه، فقط در یک جا اجازهش هم آورده از طریق شیخ مفید، اجازهش رو آورده. پس این تعویض نیست، این اسمش تعویض نیست، تعویض اینه که دو چیز باشه، این یک چیزه، طرقی است که مرحوم شیخ طوسی به کتاب محمد بن احمد داره. اینی که شما این چرا تعویض رو تکذیب میکنین، تعویض نیست اصلا، ایشون خیال کرده سند، یک سند اون یک سند تعویض میکنم، چه تعویضی، نه اجازاته،
بدون تعویض مطلب تمامه،
بدون تعویض احتیاج به جای تعویض نیست اصلا،
اون طرف سند آخر ضعف درش هست،
باشه اجازات همینطوره، تو بعضی اجازات ضعفه، تو بعضی اجازه صدها مورد مستقیم به اسم محمد بن احمد نقل کرده. آقای سعد زهرا مطلع نبودن که ترتیبش تهذیب چیه، همین سن اول نگاه کردن، اصلا ترتیب تهذیب اینجوری اصلا، شاید 30 مورد 40 مورد با سنده اون اول کتاب، البته جلد اول که من هم میگم، جلد اول که شما هم گفتین، تمام جلد اول هم اینطور نیست، قسمت های از جلد اول باز ابتدا به اسم محمد بن احمد میکنه. من این شرحی دارم، من نمیخوام وارد اون شرح. پس ایشون در کتابش صدها مورد ابتدا میکنه به اسم محمد بن احمد، ولذا یکی از راههایی که اصولا هست اینه که این کتاب اصلا مشهوره، اصلا احتیاج به سند نداره،
استنادش به معلم،
اینه که ایشون سه تا طریق ذکر میکنه از باب ذکر این که مثلا سه تا اجازه دارم من، ولی این کتاب مشهوره، هم کاملا مشهور بین قومین، نقل هایی که ازش شده فراوانه، به حساب کاری که ابن شواهد اینقدر فراوانه که حالا مال فهرست مال مشیخ هم بخونید، و ما کان فی ان محمد
و ما ذکر تو فی هذا الكتاب اما محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری فقط اخبرنی به شیخ ابو عبد الله خود حسین ابن عبید الله و احمد ابن عبدون،
این سه نفر تو رو گفتم دیگه، ابن الهاشم ایشون تصریح کرد میگه در فهره در مشیخه، آقای سرد کاش که مشیخه رو هم نگاه میکرد، چون به ذهنش نیومد آقای سرد که این باید مشیخه رو هم نگاه بکنه، رفته فهرست نگاه کردن، این مشیخه خود شیخ طوسی است، میگه و ماکان فیان محمد بن احمد، خب واضحه دیگه، میگه هر سه استاد، این سه تا استادی که من اسم بردم، مفید و ابن قزایر و ابن هاشم، احمد بن عبدالواحد و ابن هاشم، روشن شد؟
بله، ولی اونا ها جان میگن تو مشیخه امکان داره سند ضعیفه، تو مشیخه که امورده سند ضعیفه، ولی میریم از فهرست شیخ،
این هم یک بحثی، بحث دیگه سبت بو نداره، ایشون میگه از فهرست ما گرفتیم، این توی فهرست سه تا سنده، تو فهرست ایشون میگه یک سندش صحیحه، ما این ضعیفه با اون تعویض میگه، تعویضی مطرح نیست، یکیه
شما، یک کتاب مشهوره،
یک کتابی سه تا اجازه داره،
بله
سه تا اجازه ایشون داره، دو تا اجازهش ضعیفه، یه اجازهش درسته،
کارو نمیکنن
آقا، خب اشتباه میکنن دیگه،
یه روایتی رو
ایشون خیال کرده سه تا سند مستقله، اشتباه کار اینه، چون عرض کردم به شما الان
تصور بکنم این دا ایشون یه روایتی رو برده از مشیخه در آورده، سندش ضعف داره، میگه خب اینجا ضعف داره، ولی تو فهرست سه تا راه
غیر از اینه، غیر این مشیخه نیست، این از کتابه، مستقیم از خود کتاب طهارت نقل میکنه، اصلا ایشون به ذهنش نرسیده که مشیخه رو نگاه بکنه، ایشون فهرست نگاه کرده،
اونو میپذیرید تعویض رو، اونو میپذیرید که تو مشیخه ضعیفه، بعد میاد
این یه بحث دیگری است،
این که الان تو مشیخه است این قویه بیرش
کار، این که نه تعویض، نه اونم اجازه است، عرض کردم مشیخی شیخ طوسی اجازاته، با فهرستش میشه جمع کرد، مشکل نداره، این که من خودم عرض کردم. حالا بفرمایید ببینید اینجا ایشون الان از فهرست خوندیم جدا آورده بود ابن غزالی رو با مفید جدا. اینجا در مشیخه میگه میگم آیه صد ظاهرا رحمه الله چون اطلاع این اشکال به ایشون وارد نیستن اصولا هم آن قومی ما نجفی ما اینا اصلا اهلشون کار نشده کار رسمی رو حدیث نشده این خلاصه مطلب کار حدیث شناسی مستقلا نشده اینا چون ندیده کتاب ایشون ندیده ایشون خیال کرده الان یه طریقی شیخ طوسی به کتاب محمد بن احمد آورده نمیدونه کتاب پر از این است که ابتدا به اسم محمد بن احمد کرده این چند تا حدیث در جلد اول که سند رو کامل آورده نه در تمام جلد اول حالا من یه توضیح بهتون بدم ببینید تهذیب شرح مقنعه مفیده ایشون وقتی که شرح مقنعه مثلا قال شیخ اولش هم داره ایده الله زنده بوده شیخ مود بعد میگه رحمه الله تو جلد دوم وسطاش میگه رحمه الله اولش اون چیز زمان شیخ مفید زنده بوده قال شیخ بعد میگه ادل علی روایات روایات میاره در اینجا که از خود مقنعه نقل میکنه روایات رو با سند کامل میاره مثل همین روایت بعد از اینکه ایشون این کار کرد ایشون میگه بعد من دیدم استقصا بکنم روایات رو کامل بیارم این در باب زیادات لذا در کل کتاب مثلا ابواب کتاب الایمان بعد از اینکه تموم میشه بعد میگه از زیادات باب و زیادات این طبیعت ایشان زیادات در جلد اول هم داره مثلا ابواب و طهاره بعد داره زیادات زیادات رو وقتی نوشته که ابتدا به اسمشون میکنه لذا جلد اول دو جوره اونی که متن شرح مقنعه است سند رو کامل داره اونی که باب زیادات اول به اسمش میکنه تا وسط های جلد دوم بعد دیگه کلن ابتدا میکنه دیگه از سند نمیاره کلن اصلا از این کار دست بر میداره دقت کردین ایشون توجه نکرده آقای صدر که بابا اینجا مثل که همین فقط جلد اول همین حدیث نگاه کردن اصلا اطلاع به کتاب تهذیب و روش کار تهذیب ندارن صدها حدیث داره که به اسم محمد بن احمد شروع کرده صدها حدیث اما ایشون در بعضی از موارد در جلد اول سند رو کامل و در بعضی از موارد نه تمام جلد اول لذا ایشون گفتن ما برمیگردیم به فهرست حالا مشیخ رو بخونید لمان کان فی ببینید اینجا هر سه رو همون که گفتم جماعتون هر سه رو آورده مفید و ابن هاشم و مرحوم ابن غزالی
اللهم ان ابی جعفر محمد ابن الحسین
ببینید صدوق
ان احمد ابن ادریس ان محمد ابن احمد ابن یحیی
ان محمد ابن علی ابن الحسین ان احمد ابن ادریس اشتباه خوندی غلطه صدوق از احمد ابن ادریس سر نمیکنه این غلط چاپ شده صدو
که چاپ شده اینه
انا ابی جعفر صدو
محمد ابن حسین بن سفیان انا احمد
ابن ها ابی جعفر محمد ابن حسین بن سفیان بزوفری این راه دیگریه
انا احمد ابن ادریس
این راه دیگریه محمد ابن علی ابن حسین اگر باشه اون نمیشه صدوقه اون نمیشه از احمد ابن ادریس نرو خب اصلا ببینید این راه راه صحیحه ببینید اصلا این با اون راهایی که در کتاب فهرستم بود فرق کرده از بزوفری نقل میکنه ابو جعفر محمد ابن سفیان بزوفری که از اجلای اصحابه از اجلاست از ایشون نقل میکنه
پس ما درست فهمیدیم این روایت با سه طریق به شیخ رسیده
چهار تا طریق دقت کردیم طرق اجازاته حالا نجاشی رو بخونیم حالا دقت کردیم مطمئن این چی شد اینا اصلا تعویض نیست
سند معتبر
شما من میگی چرا تعویض باطل این تعویض نیست مرد حسابی
اگه باشه تعلیق
تعلیق هم نیست
یه چیز با چهار طریق
این تنوع طرقه این تنوع طرقه اصلا ربطی به تعویض نداره و حالا نسمی به تعویض اصلا تعویض نیست سیدنا من البته عرض میکنم از در بحث اصولی این دوره که اصلا در بحث سابقم خیلی کم آرایشون نقل میکنم چون اشکال داریم زیاد نقل نمیکنم چون دیشب خونده شد گفتیم حالا من توضیح بدم کسی این تعویض نیست کسانی که با حدیث و اصطلاح بله این اصلا تعویض نیست خیلی که این سند رو با اون سند صحیح جابجا بکنه جابجایی نداره سند نیست
و نجاشی هم عبارتش این شیخه
دو فرق داره بله
این شهر
این در شهر اورده خون البته این هست در نجف اصلا مثل که مثلا کتابایی که میبینین این بحثا رو نکردن. این خیال یه تحقیقات رجالی خیلی قویه، چون یکی از شاگرده ایشون بهش گفتم آقای صد در حدیث رجال باده، گفت خیلی وارد نیست اما جایی که تحقیقات داره خیلی دقیق. این تحقیقات دقیقشون اینجوری اینجا که داره وارد تحقیق شده، این چون نبوده تو نجف، نبوده اینا، نبوده، خیال کردن مطالب جدیدیه.
خویی که داشته،
نه آقای خویی حرفا رو نمیزنه. آقای خویی
بخون ابوالحسین
و اخبرنا، این یک طریق مرحوم شیخ، این در فهرست در مشیخ ها. یعنی شما اگر بخواید تهذیب نگاه کنید مشیخه رو نگاه کنید، مشیخ مال تهذیبه که.
ابن ابی جیل ان محمد ابن الحسن ابن ولید ان محمد ابن یحیی و احمد ابن ادریس،
این کسان صحیح
جمعی ان محمد ابن احمد ابن یحیی،
اینه که دیگه.
و اخبرنی به ایزن الحسین ابن عبیدالله
ابن غزالی
یحیی ان ابی،
این احمد ابن محمد ابن یحیی همین است که من اشکال کردم که باید به نحو مراسله باشه. دقت کردی؟ پس این که ایشون میشه در فهرست سه تا طریق داره، تو مشیخ هم چند تا طریق داره. چون توجه نداشت ایشون، خیال کرده همون سند باید نگاه بود. ایشون نمیدونه که کتاب تهذیب پر از حدیثی است که ابتدا به اسم محمد ابن احمد شده، پر، فقط موارد کمی است که سند رو آورده. اینم به خاطر هم چون روشش این بوده، فقط این کار نکرده. بخونی تموم شد؟
نه هنوزم داره. و اخبرنی به شیخ ابو عبدالله،
این مفیده،
و حسین ابن عبیدالله
ابن غزاری پدر
کلهم ان ابی محمد الحسن ابن حمزه العلوی،
این ابو محمد حسن ابن حمزه از مرائشه سادات مرعشی است، بسیار پرده جلیل القدر و اصغر و اصغر و به بغداد هم آمده. نجاشی یک عده از مصادر قم رو توسط ایشا نقل میکنه، یعنی با واسطه، مثلا کتاب ابن، کتاب ابن بطه. نجاشی از ابوالمفضل شنیده اما از اون نقل نمیکنه. یکی از راه‌های ارتباط قم بغدادی ها به قم ایشونه، حسن ابن حمزه از مرعشه طبرستانه و جلیل القدر و بزرگوار و به بغداد آمده. بغداد که آمده همون مشایخ ازش حدیث شنیده، همون مفید و ابن غزائری و ابن حاشر. این توی کتاب چیزم زیاده، بلا؟ این توی کتاب چیزم زیاده، توی کتاب نجاشی هم زیاده، حسن ابن حمزه یکی از حلقه روشن شد. پس مرحوم شیخ بغدادیه، این سه نفر بغدادی هن. حسن ابن حمزه ایرانیه، مصادر قم رو به بغداد آورده، این هم حلقه ربط. بلا؟
بعد این خلاصه کلهم ان ابی محمد الحسن بن حمزه علوی و ابی جعفر محمد بن حسین بزرگفری جمیعا ان احمد بن ادریس ان محمد بن
نم سیه،
این طریق آخر
نیم صحیح. حالا ما نجاشی رو بخون، اینا طرق اجازات متعدد بود، دقت کردی؟
مشهور باشه این همه طریق احتیاج نیست،
با اینکه مشهور هم بوده کتاب. نه این نشون میده که کاملا مشهور بوده کتاب دیگه،
این همه
طریق یعنی تعجب از ایشان، چون ایشون خیال کرده که این سند داره ملتبه داره، چه که اگه تو محمد ابن احمد گفتی کتاب پر از محمد ابن احمد منشقه مراجعه کن، نه به تفرست.
در نجاشی 939 و یکی ولی احمد ابن احمد ابن یحیی و کتبون منها کتاب و کذا و کذا. اخبرنا حسین ابن موسا قال حدثنا جعفر ابن محمد قال حدثنا محمد ابن جعفر رزاز قال حدثنا محمد ابن احمد به نوادر الحکمه.
این حسین ابن موسا از مشایخ نجاشی است که شیخ ازش نقل میکنه، معروف به ابن هدیه یا ابن هدبه. این توصیق واضحی از منحصر نجاشیه. این به یه دفعه دیگه بخون، الحسین ابن موسی ابن هدیه، این شرحاش هم جز این که استاد نجاشیه.
قال حدثنا جعفر ابن محمد،
این جعفر ابن محمد مراد ابن قوله به حساب کامل زیاراته، و اون مواردی که در کتاب نجاشی این حسین موسی هست همش از ابن قولبهه. چند مورد هست، احتمال میدیم که ایشان از ابن قولبه شاید در قم شنیده باشه، چون ابن قولبه اول در قم بود و مشایخ ایشان قومی هن، ابن قولبه بعد به بغداد آمد، بعد از آل بویه به بغداد آمد، نجا مرحوم کلینی قبل از آل بویه، احتمالاً 322 23 24 دقیقی نمیدونیم به بغداد، 334 هم آل بویه به بغداد مسلط شدن. ایشان 337 بغداد آمده، بعد از تسلط آل بویه و قدرت یافتن شیعه در بغداد ایشون بغداد آمده، ابن قولوی. و یکی از طرق معروف مرحوم شیخ طوسی هم به کتاب کافی ایشانه، لکن کافی رو ایشون در قم شنیده نه در بغداد. ایشون 17-18 سال بعد از فوت کلینی بغداد میاد و در بغداد هم وفات پیدا میکنه، ابن قول. این جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد ابن قولوی قمی است و این حلقه ربط است با قم. این حسین ابن موسی رو نمیشناسیم، البته نمیشناسیم به این معنا گفتن آقا ایشون مشایخش صفات، شاید مثلا 7 مورد من دیدم در نجاشی، 6-7 مورد زیاد نداره، همش هم از همین جعفر بن محمده، در کل نجاشی تمامش از این جعفر بن محمد ابن قولوی. احتمال میدم یه آثار خاصی از ایشون چیده، احتمال اینو میدم. بفرمایید بعدش کی؟ ابن قولوی از کی نقل میکنه؟
محمد بن جعفر رضا،
این از علمای به حساب. اما این ابن قولوی باید این از بغداد چیده باشه، مال بغدادشه، چون محمد بن جعفر رضا دایی ابو غالب، اینم داییش هیچ کی، پسر دایی ابو غالب زراریه. چطور رفته به بغداد؟ شاید محمد بن جعفر هم بوته باشه، رضا نبوده، رضا
شب شد.
بله بعدش
محمد بن احمد بن عوده،
نمیشناسیم این، شاید ایشون رفته شاید قب. این سند رو الان درست نمیدونم.
یه طریق دیگه هم داره که حالا الاختلاف ترجمه کلمه سائر، چون بی سائر کتبه اخبرنا احمد بن علی
ابن شازان
و غیره
ما، احمد بن علی ابن نوح استاد ایشانه، ابن شازان هم شازان قزوینی است که عرض کردم از مشایخ منحصر به فرد نجاشیه، شیخ طوسی ازش نقل نمیکنه. از ابن نوح هم شیخ طوسی نقل میکنه با اینکه ایشون در کرده، ابن نوح متوفای 409، شیخ طوسی میگه ایشون در بصره بود و من ایشون ملاقات نکردم، ولذا ابن نوح هم فعلا از مشایخ منحصر شما یه مشایخ منحصر به فرد داریم، یه مشایخ مشترک داریم. ابن شازان از مشایخ منحصر به فرده، ایشون هم 401 چی میاد بغداد برای اینو حج مقاصه بره. نجاشی از ایشون مصادر قم رو نقل میکنه، واسطه است بین ایشان و بین قم، بین مرحوم نجاشی و بین قم. بفرمایید ابن شازان
تاریخ میگم، مشکلش اینه که گفته به سایر کتبه، حالا دیگه سایر رو چطور تعریف
کنیم؟ سایر رو جمعی معنا کنیم،
سایر یعنی جمعی کتبه.
اخبرنا احمد ابن علی و ابن شازان و غیرهما ان احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابیه انه به سایر کتبه.
اینا باز برگشت به احمد محمد ابن یحیی که همین اشکال داره، تموم شد. ایشون طریقش کم طریق ذکر کرده و انصافا هر دو طریقش کمی تو شبهه داره، اما شیخ طریقهای زیادی آورده و هیچ مشکلی نداره و هیچ تعویضی هم در سند واقع نشده. دقت فرمودید؟ و این یک نکته است، اصولا من عرض کردم کرارن و مرارن یک نکته است که عده از علمای ما خیلی دقیق بودن، کاملا دقیق بودن. دیگه وقت خیلی گذشته، حالا میخوام من بگم، میگم حسن بن سعید بیار، برادر حسین سعید، مرحوم نجاشی ترجمه حسین سعید نداره، ترجمه حسن برادرش داره، چون دو نفری کتاب نوشتن، ایشون به اسم حسن بن سعید آورده. بخ از ابن نوح اجازه خواسته که، چون ابن نوح بصره ساکن شد، بغداد بود رفته بصره، و اجازه خواست. ابن نوح دقت بکنید با یک دقت و ظرافت عجیبی نسخ کتب، با اینکه کتب حسین سعید معروفه، با یک دقت و ظرافت عجیبی کتابهای حسین سعید رو به ایشون اجازه میده، وقت 5 تا طریق برش نقل میکنه. میخواییم بیاریم عبارت ایشانه؟ نه میدونم نه بیار نه یکیش اولشی بیاریم اصح ها فلان، بعد میگه اصح این طرق نقل میکنه مرحوم ابن نو، اصحش همون که برمیگرده به تصویم تو این اصح اسم احمد بن محمد بن یحیی هم هست، همین که الان محل کلامه تو اسم اینم هست، نظام بعضی از این راه توصیقش کردن، من به اینجا گفتم خونده بشه، بعضی هایشون توصیق کردن که ابن نوح به عنوان اصح طرق اسم ایشان رو برده، توجه نکن اونجا مشکل داره. حالا 5 تا طریق میاره، آخرین طریقش رو بخون،
یعنی تصحیح ابن نوح خودش میشود یک راه برای توصیق
مثلا راهی برد، لیکن توجه نکردن. دقت بکنیم، عرض کردم آقای خویی میگه شیخ خط اجازه شیخ بودن کافی نیست، خلافن، چون بعد از شهید ثانی معروف همین بوده که شیخ خط اجازه توصیق نمیخوان، شیخ اجازه توصیق نمیخوان، لیکن آقای خویی قبول نمیکنه، میگن توصیق میخواد، شیخ اجازه هم توصیق. اشکال ما اینه که صغرویه، نه شیخ بودنش باید ثابت بشه، آیان شیخ بودن به منجد روایت صدوق، از هر کسی روایت میکنه میگن این استاد صدوقه، شیخ صدوقه، شیخ مرحوم شیخ صدو. این رو ما قبول نکردیم. شیخ بودن توصیف میخواد،
با یک روایت شیخ نمیشه.
ها با یک روایت نمیشه. همینجا حالا عبارت اولیشو بخونید، اصح و طرق بخونید. در احمد بن نوح وقد کتبت و کتب الی ابن نوح فی ما کتب الی
علیه اصحابنا و المعول علیه،
میگه و اما قبلش نجاشی در
حسن و حسین،
حسن ابن سعید،
حسن ابن سعید و حسین توش اومده 136-137.
بله میگه و فی ما کتب الی ابن نوح، میگه فی ما کتب، از اولش اونجا بخون، از اولش بخون و فی ما کتب الی ابن نوح
اخبرنا بهذه الكتب غير واحد من اصحابنا من طرق مختلفه كثيره فمنها ما كتب الي بي ابو العباس احمد بن علي بن نوح السيراني
كتب الي، این رحم کاتبه است که می‌خواستم شاهد بیارم که بله
رحمه الله في جواب كتابي الي
درست کردین که طرقت من بگو اجازه میگم.
و الذي سالت تعريفه من الطرق الى كتب الحسين بن سعيد الاهوازي رضي الله عنه فقد روى عنه ابو جعفر احمد بن محمد بن عیسی
الاشعری. ببینید یکیش احمد، یکیش احمد اشعریه. ببینید این یک اینجوری حساب کرده. باز از احمد اشعری دو راه به احمد اشعری داریم، دقت ایشون دقت کنه. یکیش احمد اشعریه، دقت کردی. بعدش
فقط رب و انها
ابو جعفر احمد،
ابو جعفر احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قومی و ابو جعفر احمد ابن محمد ابن خالد البرقی،
این دومی سوم
و الحسین ابن حسن الدعبان،
این سومی
و احمد ابن محمد ابن حسن ابن سکن القرشی البردعی،
این چهارمی
و ابو العباس احمد ابن محمد دینوری،
دینوری. این چقدر قشنگ پنج تا میگه ما پنج نسخه داریم از این کتاب، به کتاب ها. بعد شروع میکنی یکی یکی شرح میده، بعد میگه مال احمد اشعری، من فقط همین قسمت داشت، مال احمد اشعری دو نفر، میگه و اما ما علیه ما اول، اون نسخه معروف بین اصحاب ما اونیست که احمد نام و اما ما علیه،
اما ما علیه اصحابنا و المعول علیه ما رواه عنهما احمد و محمد ابن عیسی،
عنهما یعنی هم حسین و حسن و سعید دوتا برادر، احمد ابن محمد ابن عیسی. دقت کنید اینجور گفتم برای همین دقتش برای اینجا بفرمایید.
ان هما محمد ابن عیسی اخبرنا الشیخ الفاضل،
یعنی اخبرنا الشیخ الفاضل، تعبیر ایشان ابن نو الشیخ الفاضل. بعد
الشیخ الفاضل ابو عبدالله حسین ابن علی ابن سفیان
البزوفری، این ابو عبدالله بزوفری
فی ما کتب علیه فی شعبان سنه اثنتین و
خمسین سالش هم میگه
قال حدثنا ابو علی الاشعری احمد ابن
ابو علی اشعری احمد ابن ادریس
احمد القومی قال
از احمد اشعری، ببینید چقدر به دقت برده،
حدثنا احمد ابن محمد ابن
الی آخر. بعد این یک راه، بعد چی میگه، بعد چی گوش کنید و بعد نه نه همین یکی رو مخاطب نه
حسین سعید به کتب الثلاثی کتابت.
خب بعد
و اخبرنا
ابو علی و اخبرنا، یعنی همین کتابی که ما اوله اینا از کلمه ما اول میخوان، و اخبرنا یعنی این طریقی که مال احمد اشعری است، و اخبرنا به ایضا، و اخبرنا به
ابو علی، اخبرنا ابو علی
احمد بن محمد، یعنی اسم احمد بن محمد بن یحیی رو آورده. اصحاب ما توجه گفتن این گفته طریقی که صحیح از هم اوله اسم احمد بن محمد، اما اونجا گفت از شیخ الفاضل، اینجا نه شیخ برش گفت نه فاضل.
اونجا شیخ فاضل ابن حاشیه بود؟
نه شیخ الفاضل بزوفری،
بزوفری بود.
دقت کن شما گفتید چرا میخونی حسین شد و اخبرنی ابو علی احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابی، ببینید دقیقه به رضا اصحاب ما الان ادعی برداشتن توثیق احمد رو از این عبارت در آوردن.
حدثنا ابی و عبدالله بن جعفر حمیری به سعد بن عبدالله
جمیعن از احمد اشعری، دقیقه کرده. یعنی ایشون میگه پنج تا نسخه است، نسخه احمد هم دو تا روایت داره، یک روایت مال بزوفریه، یک روایت مال این احمد بن محمد بن یحیی است. بزوفری رو گفت از شیخ الفاضل، این گفت اخبار این ابو علی چی را گفت؟ دقت کنید میخوام چی بگم؟ پس این توثیق نیست، اینا گفته این عبارت توثیقه. خیلی چون مشهور شدن در کتاب ها که شیخ نجاشی توثیق، توثیق نیست، این واضحه. هر کدوم اشکال در صغرا است که اصلا این شیخ بوده یا نبوده، راوی هست، ایشون داره اسمش رو میبره، اما از شیخ الفاضل برش نمیگه، از شیخ هم نمیگه، حالا فاضلش جه خودش. دقت کردی؟ بعد بخون آخرش، آخرش بخون. و اما همون دینوری، دینوری هم بخون.
و اما ابوالعباس دینوری فقط اخبرنا الشریف ابو محمد حسن بن حمزه بن
همین حسن بن حمزه مرعشی کردن اسمشو بردی.
فی ما کتب الینا ان ابوالعباس احمد بن محمد دینوری حدثنا عن الحسین سیب کتبه و جمیع مصنفاته و قال حدثنا الحسین سعید به جمیع مصنفاته قال ابن نوح و هذا طریقون لم اجد له ثبتا الا قول رضی الله عنه.
لم اجد، این هیچ دیگه من راه نیدم. این نسخه رو هیچ ثبتن، ثبت میان سیه، من هیچ جا در هیچ فهرستی دیگه نیدم بعد که دینوری از حسین سعید نقل کرده باشه. دقت کردی؟ یعنی ببینید پنج طریق آورده، توضیح داده، بعد این رسمش بوده که اگر طریقم، بعد دقت کن، بعد بخونیم
یجب ان تور ان
و یجب و یجب
ان تر یا
ان اجازه ای که داره میده به مرحوم شیخ نجاشی اینطور میگه و یجب ان تر بیه
ان کل نسخه من هازا به مرواه و صاحبه.
ببینید یعنی ایشون میگه فقط باید بگی نسخه احمد اشعری روایت بزوفری. دقت کنید کاریست که شیخ نکرده، مشکل کار اینجاست، این کار چقدر این دقت میکنه؟
چرا تأکید میکنه که تصحیح نشه؟
طریقه اصحاب این بوده، اشتباه نشه، خلط پیش نیا،
حدیث دیگه
خیلی عجیبه ها. میگه و یجب ان ترویه،
بخونه
خطاب داره میکنه به نجاشی، ابن نوح خطاب میکنه به نجاشی،
کل نسخه من هازه، این خاموش شد،
این تموم دیگه، این باطرش تموم،
خیلی خاله واسی ما هم تموم میشه. حالا بذار این بحث فردا شب باید تکیشه، بله نه این داره ادامه من
خیج با انتر بیان کل نسخه من هازه
تحذیب
به ما رواه و صاحب ها، فقط
به ما رواه و صاحب ها، فقط
ولا تحمل روایتن علا روایه ولا نسخه علا نسخه.
ببین ولا تحمل روایتن علا روایه، خیلی عجیبه ها. دو تا نکته، یکی نسخه، پنج تا نسخه، اون نسخه اول هم دو تا باز روایت داشت، دو تا طریق. چقدر این مرد دقیقه،
اینجا داره
جلوگیری از تحذیب سند میکنه. میگه نه فقط باید از نسخه احمد، تازه بی نسخه احمد اونی که از بزوفری گفته. این مثل اینه که مثلا میگین کتاب وسائل یک چاپ مثلا قم داره، یک چاپ نجف داره، چاپ قم هم دو تا چاپ داره، یکی تحقیق آلبه، یکی تحقیق ربانی. شما اگر میخوای نقل بکنی باید از هر چاپی از همون شهر و همون تحقیق نقل بکنی. این دقت، این دقتی بوده که بوده، این فهرست اینه، روشن شد؟ این ضد تعویض است تماما، دقت کنید، ضد تعویض است تماما. اصلا میگه حتی نباید بگه احمد بعد نسخه دیگری، هم نسخه رو حساب میکنه هم راوی،
هم راوی نسخه
بعد. و ینبغی ان لا تهمل روایتون علا روایه ولا نسختون علا نسخه. خیلی طبیعه عجیبی ها، این کار توسط شیخ از بین رفت.
یعنی تو تحذیب مشخص نکرد که
از کدوم نسخه. دقت کردین چی شد؟ حالا روشنش؟ یعنی شما بگین چاپ نجف، الان مثلا خیلی از کتاب شد شما هم دیده باشین تحقیق میکنم، میگن وسائل مثلا ابواب کتاب صلاح، ابواب فلان، باب فلان، حدیث فلان، باب مثلا فلان، حدیث شماره 7. ایشون میگه نه این الان متعارف، دیدین تحقیق زیاد باید ها، میگه این راه قبول نیست، باید بگی وسائل چاپ قم تحقیق ربانی جلد فلان صفحه فلان، وسائل چاپ قم تحقیق آلبیت صفحه، یا چاپ لبنان تمام اون خص... یعنی کاری که الان دارن غربی انجام میدن این هزار سال قبل علما با انجام دادن. باورتون میاد؟ کار فهرستی که ما کردیم همینه. های آمدیم این نسخه رو یکی شناسایی کردیم، نسخه رو شناسایی کردیم، راویش رو شناسایی کردیم، این کاری که شده اینه، این کاری است که از زبان شیخ مقبول مونده. برای اثبات این مطلب فردا عبارت شیخ میخونیم. صلی الله علی محمد و آله.